سلام خدمت همگی. اول از همه تست کنیم که صدا رو همه دارن. اگر که صدا هست خب، چند نفر، دو سه نفر جواب دادن. بله بله. تصویر رو هم دارید؟ یعنی مشکلی توی صدا و تصویر وجود نداره؟ تصویر هم وجود داره. خب بسیار هم عالی. خب سلام دوباره خدمت همه دوستان. از اینجا شروع کنم که در واقع وبینار ما، که وبینار پنجم برایند و دومین وبینار من با نشر براینده، در واقع ادامه وبینار قبلیه. خوشبختانه سعادت این رو داشتم که وبینار اول نشر برایند رو هم من برگزار کنم، که در اونجا راجع به نوآوری و در واقع اصطلاحی به اسم نوهزینه کاهی صحبت کردیم. در واقع نوهزینه کاهی به این معنا که همزمان بتونیم نوآوری داشته باشیم و کاهش هزینه. امروز میخوایم برگردیم به سمت این که چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم و این رو در واقع در طراحی محصول نشون بدیم. چرا؟ حالا دقیقا تو اسلاید اول سعی کردم دوباره برگردم به این موضوع که ما در فعلی، در شرایط فعلی کشورمون چالش نوآوری و اینکه بتونیم با شناخت دقیق نیازهای مشتری تلاشمون رو جوری جلو ببریم که اون چیزی رو به دست مشتری برسونیم که واقعا میخواد، که بتونیم در بازار رقابتی الان که احتمالاً خیلی ها بازار رو در حال ترک کردن ما بمونیم و حتی رشد بکنیم. ببینید فضاهای این شکلی همواره فرصت تهدیدش با هم پیش میاد، به این معنا که یک سری ها تهدید میبینن و بازار رو ترک میکنن و ولی خب نسبت به شرایط عادی چه فرقی میکنه؟ تو شرایط عادی همه دارن رشد میکنن، حالا با یه سرعتی. تو این شرایط معمولا اتفاقی که میفته اینه که یک گروهی دارن ترمز میکنن و اگه شما بتونید سری برید از خیلی ها جلوتر میرید و در واقع سهم بازار زیادی خواهید داشت. اصولا زمین ساز چالش های نوآوری اینه که انتظار مشتری ها مدام داره زیاد میشه و با ورود تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی چرخ عمر محصول داره میاد پایین. وقتی این اتفاق داره میفته و در واقع فشار رقبا هم به ما زیاد میشه، باعث میشه که ما باید به سرعت نوآوری داشته باشیم. امروز میخوام راجع به این حرف بزنیم که این نوآوری در محصول چجوری پیش میاد. اگر که راجع به بازاریابی، راجع به تولید، راجع به حمل و نقل و مسائل این چینی هم مثال هایی خواستید، وبینار اول که توی کانال نشر برایند هم الان آدرسش هست که در واقع هم صوتش هم تصویرش و همه اینها وجود داره، میتونید اونجا بقیه ببینید. امروز مشخصا راجع به محصول حرف میزنیم و قولی که من داده بودم نسبت به این که امروز خیلی دستورالعملی و یک دو سه ای باشه، که میریم سمت این که دقیقاً دستورالعملی و یک دو سه ای پیش بریم، ولی در ذهنتون داشته باشین ما میخوایم نوآوری رو به طراحی محصول بیاریم و داشتم راجع به این میگفتم که شرط فعلی ایران به شدت مهیای این موضوع. حالا چرا این اتفاق نمیفته؟ اصولا خیلی از مدیران ما همواره نگاهشون اینه که یک فرایند خلق الصوره است، ناگهان پیش میاد، یه دفعه یه ایده به ذهن میرسه و مسائل این چنینی. ولی در واقع اینجوری نیست. ما میتونیم فرایندی رو طراحی بکنیم و با استفاده از این فرایند در واقع نوآوری رو تبدیل به یک حالتی بکنیم که داریم باهاش پیش میریم و تبدیل بشه به کاری که میتونیم توی شرکتمون پیش ببریم. دوستانی سلام کردن که تازه به جمع پیوستن، من دوباره سلام میکنم خدمتشون، امیدوارم که حالشون خوب باشه. توضیح، چون 7-8 نفر تقریبا اضافه شدن، توضیح بدم که بحث امروز راجع به شناخت نیازهای اساسی مشتریانه، با اصطلاح انگلیسیش jobs to be done، که در واقع یه ذره ترجمه فارسیش کار سختی میشه، ولی در واقع میخوایم این رو، شناخت نیاز مشتری رو بیاریم سمت اینکه تو محصول خودش رو نشون بده. خب من بریم اسلاید بعدی. خب تقریبا اون چیزی که میخوام بگم و اون فرایند یک دو سه ما رو میتونید توی این تصویر ببینید. ببینید هر کاری رو، هر محصولی رو، هر شناخت نیاز اصلی مشتری رو که بخواید شروع بکنید، در واقع کاری که باید پیش بیاد اینه که اول هدفمون رو تعیین بکنیم، اینکه میخوایم چی کار انجام بدیم، تو کدوم بازار باشیم، با چه حجم بازاری پیش بریم و مسائل این چه، و بعد روشی که میخوایم اطلاعات از مشتریان به دست بیاریم و شناسایی بکنیم، و آن چیزی که امروز اون دستورالعمل 1-2-3 ما دقیقا مورد سومه، ساخت اطلس خواسته ها، به این معنا که ما بدونیم چه جوری می‌خوایم از مشتری دیتا بگیریم و اونها چه جوری به دست بیاریم و تبدیلش بکنیم به یک محصول. ببین بعد از اینکه این اتفاق افتاد ما میریم سمت تولید ایده ها و بعد تغییر نگرش و با آزمایش و تکرار میریم جلو. تقریبا این فضا شبیه به فضاییه که نوپای ناب یا مدل های در واقع تکرارپذیر جلو میرن. ما به جای اینکه اون مدل تکرارپذیر رو الان بخوایم راجعش صحبت بکنیم که خب تو بازار هم کتاب هست راجعش، هم سمینار و وبینار و اینها برگزار شده، بیشتر میخوایم برگردیم به این خواسته ها، به اینکه این خواسته های مشتری چجوری باید کشف بشن. علت سخت بودن این موضوع اینه که معمولا ما وقتی میخوایم تحلیل بکنیم به سمت داده میریم. داده یک همزمانی که خوبه یک سری مشکلاتی رو واسه ما ایجاد میکنه، به این معنا که ببخشید، به این معنا که مثلا شما الان نگاه میکنید که وام گرفتن ترند شده، آدم های زیادی دارن وام میگیرن، بعد فکر میکنید که خب پس من هم میتونم یک مؤسسه مالی بزنم و برم وام بدم به عنوان مثال. مثلا چرا؟ چون وضعیت اقتصادی خوب نیست. این در واقع رفتار مشتریه، دلیل رفتارش نیست. اون چیزی که باعث میشه شما بتونید محصول درستی رو داشته باشید و در واقع نوآوریتون باعث بشه که درآمد واسهتون ایجاد شه، دلیل اون رفتاره. یعنی موضوع اصلی که شما باید بهش دقت بکنید اینه که دلیل اون رفتار رو پیدا کنید. آیا این وام گرفتن به علت شرایط رکودی برای کسب و کاره؟ آیا داره وارد این میشه که نه مثلا وام گرفته شه یک بازار پرسودی پیدا شده که فکر میکنن که مثلا وام 20% رو گرفتن و سرمایه گذاری در اون بازار به نفعشونه، میتونن بهره این رو پس بدن، یا نه مثلا احتیاج دارن که از این وام استفاده کنن برای خرید خودرو یا موضوعات دیگه. میبینید وام گرفتن رو داده به ما نشون میده، دلیل وام گرفتن رو به ما نشون نمیده. موضوعی که ما باید بریم سمتش اینه که این دلیل ها رو پیدا بکنیم. امروز میخوام راجع به این حرف بزنیم که چجوری میشه پیدا کردن دلایل رو تبدیل به یک دستورالعمل و گام مشخص بکنیم و اون رو بیایم توی شرکت خودمون جاری بکنیم. این موضوع موضوع بسیار مهمیه که به نظر من توی طراحی محصول به خصوص توی فضای استارتاپی مخفول میمونه. همه میریم سراغ رقبامون رو نگاه میکنیم یا یه بنچمارک خارجی میکنیم و فکر میکنیم که به نتیجه رسیدیم که مشتری ما چی میخواد، ولی واقعا نمیدونیم. حالا چه جوری باید این کار رو شروع بکنیم؟ سه گام اصلی داریم. گام اول اینه که اصلا بفهمیم اون نیازه چیه و شناسایی نیازها رو انجام بدیم و در واقع به این نتیجه برسیم که ما چه نیاز، منشأ اون نیازها چیه و اشکالات روش فعلیمون چیه. گام دوممون بعد از اینکه اون نیاز و منشأش پیدا شد و تونستیم در واقع روش فعلی رو متوجه شیم، مقصد و در واقع موفقیت مشتری و موانعی که باعث میشه جلو نره رو باید بسنجیم و در گام سوم اینها رو تبدیل بکنیم به یک ارزش که ما میتونیم ازش پول در بیاریم. امروز با توجه به قول من نسبت به اینکه ما دستورالعملی باشیم، من اون دو گام اول اینکه نیازها و منشأش رو پیدا بکنیم و بعد چجوری موفقیت رو معنی بکنیم رو میخوام خیلی باز بکنم که با مثالهای مختلف ما جلو بریم و فکر میکنم که در واقع اگر که این گام ها طی بشه ما میتونیم به طراحی محصول مناسبی برسیم. بذارید من برم سراغ اسلاید بعدی. یه مثال خیلی معروف داریم ما توی فضای طراحی محصول، بهش میگن میلک شیک. واقعا راجع به میلک شیک فکر کنید، شما میرید کافه و میلک شیک سفارش میدید. یکی از رستوران ها متوجه این میشه که صبح ها و بعد از ظهرها فروش میلک شیکش زیاد میشه. خب رفتار دیده شده توسط این رستوران در واقع اینه که من دارم میلک شیک خیلی میفروشم و باید تولید میلکشیک هم رو زیاد بکنه. تولید میلکشیک رو زیاد میکنه ولی میبینه که فروشش آنچنان جابجا نمیشه و حتی فروش صبحش کم میشه. به این فکر میکنه خب چرا این اتفاق افتاده و تازه متوجه میشه که باید دلیل رو از رفتار تفکیک بکنه. داستان از این قرار بوده که صبحایی که مشتری ها به سمت محل کارشون میرفتن به این رستوران میومدن که میلکشیک سفارش بدن و در واقع دنبال این بودن که با توجه به اینکه معمولا هم دیرشون شده و میخواستن برسن کار رو شروع بکنن و تا نهار بتونن پای کارشون بمونن که یک سری گزارش ها رو بتونن تحویل بدن، احتمالا در واقع از میلکشیک انتظار اینو داشتن که میلکشیک موز بیشتر داشته باشه واسه اینکه بیشتر سیر بمونن. میلکشیک معمولا ترکیبی از موز و بستنیه و در واقع نیازشون این بوده که میوه بیشتری داشته باشه، سنگین تر باشه به نوعی که اینها سیر بمونن و در واقع انرژی داشته باشن که تا ظهر ادامه بدن کارشون. این تحقیق رو راجب بعد از ظهرها ادامه میدن و متوجه میشن که دقیقا بعد از ظهرها برعکسه. خانواده هایی که میخوان به سمت خونه برن و بچه هاشون رو از مدرسه یا حالا محل کار یا هر جایی برداشتن و میخوان برگردن خونه، میلشیک رو میخرن برای اینکه بستنی داشته باشه که بچه تا شام چیزی از اینها نخواد، که اینا تا میرسن خونه بتونن شام رو مهیا بکنن. و دقیقا برعکس، میلشیک بعد از ظهرها احتیاج به این داشته که شیرین تر باشه، نه تنها میوهش بیشتر نباشه بلکه بستنیش بیشتر باشه. ببینید یک رفتاره، یعنی چیزی که یک کسب و کار با خودش میبینه اینه که فروش میلشیک داره زیاد میشه. ولی اگر یادمون بره که دلیل این اتفاق رو در واقع تحلیل بکنیم و به دست بیاریم، دوچار موزر میشیم. این اون بحثیه که امروز میخوایم راجبش انجام بدیم، که فکر میکنم این مثال میلشیک و خوردنی معمولا باعث میشه که خیلی به ذهنمون باقی بمونه، که دلیل رو از رفتار جدا بکنیم از این به بعد، و هر وقت که داده‌ای به ما داده میشه راجب چراییش با هم صحبت بکنیم و راجب چراییش تحقیق بکنیم. ببینید یک تحقیق، یک فروشگاه توی یک روز فقط در دو ساعت مختلف به دو دلیل مختلف فروشش بالا میره، و شما اگر اون دلیل ها رو به دست بیارید میتونید مشتری های بیشتری داشته باشید، نه فقط در اساس رفتار تولیدتون رو بیشتر بکنید و در واقع به نتیجه برسید. این موضوع بسیار مهم بود. میخواستم با این مثال اصلا بگم که ما امروز میخوایم راجع به چی با هم حرف بزنیم. این موضوعیه که ما از الان به بعد میخوایم با هم جلو بریم و امیدوارم که بتونم مطلب رو به شما خوب منتقل بکنم. خب اولین گامی که ما وارد این موضوع بشیم شناسایی نقطه شروع ماست. نقطه شروع ما در واقع اینه که ما اول بتونیم نیازها رو کشف بکنیم و بعد به منشأ نیازها برسیم و بعد از اون روش‌های فعلی رو شناسایی بکنیم و ببینیم که در روش‌های فعلی چجوری داریم پیش می‌ریم. در واقع با این کار ما داریم دلایل رو پیدا می‌کنیم و زینف‌های مختلف رو به دست می‌آریم. جلوتر راجع به این حرف می‌زنم که دلایل که راجعش حرف زدیم چجوری شناسایی می‌شن، و حالا موضوع بعدی تعیین روش‌های فعلی و مشکلاتیه که داره. ببینید توی این مشکلات ما باید در بیاریم که بفهمیم که مشتری الان کجا اینو مشکل داره، که حاضر باشه راه حل ما رو جایگزین راه حل خودش بکنه. بذارید یه مثال خیلی دیجیتال مارکتینگی بزنم براتون. فکر کنید که الان خیلی ها دارن از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ مختلفی در بازار استفاده میکنن. مشتری هم بسته‌های تخفیفی دارن از مشتری های یعنی از کسب و کارهای فعلی، حالا چه تو حوزه تبلیغات چه تو حوزه مختلف استفاده میکنن. شما یه شرکت جدید میخواید وارد بازار بشید، خب اگه شما همینجوری بیاد بگید که منم تبلیغات انجام میدم، حالا بنری و همگن و محتوایی و اینها که البته خیلی هم انجام نمیشه، و راجع به همین حرف بزنید، مشتری با خودش فکر میکنه خب من چرا باید به سمت شما بیام؟ از این بابت که خب اینجا اعتبار دارم، پرداخت انجام دادم، کد تخفیف میگیرم و مسائل اینچنینی. ولی اگر ما بتونیم زینفان مختلف فرایندمون رو شناسایی بکنیم، وقتی که یه تصمیم دیجیتال مارکتینگ میخواد انجام شه، فقط کارشناسه که اینجا نیست، مدیر هست، مدیر عامل هست، احتمالاً اگر شرکت در یه حدی بزرگتر باشه مدیر مالی واسه یه کمپین ها هست، و همه اینها درگیر موضوع میشن. وقتی ما بتونیم این زینفا رو شناسایی کنیم و مشکلاتی که زینفا با روش های فعلی دارن رو به دست بیاریم و دلایل اون رو پیدا بکنیم، احتمالاً راهکاری رو پیدا میکنیم که حالا باعث میشه اونها به فکر جایگزینی باشن. پس ما باید در برای شروع نیازها رو کشف کنیم، منشأ نیازها رو کشف کنیم. این تیکه وقتی مشتری در واقع خریدار نهایی رو متوجه شدیم، بقیه زینف‌ها رو هم به موضوع اضافه بکنیم. خب من رو انگلیسی آوردم، از در واقع تعمدن این کار رو انجام دادم. این نقشه‌ایه که هاروارد بیزنس ریویو راجب نیازهای مختلف آدم‌ها در واقع ارائه میده و معتقده که همه یک سری از این نیازها رو دارن و کسب و کارها باید سعی کنن این نیازها رو برطرف کنن. سعی شده مثل هرم نیازهای مازلو به 5 یعنی قسمت‌های تقسیم شه، که قسمت‌های اول نیازهای کارکردیه، مثل وقتی نیازهای مازلو رو می‌خونید که راجع به این حرف می‌زنه که اول نیاز به امنیت و غذا و اینها، و بعد به سمت نیاز احساسی، نیازهایی که زندگی رو تحت تاثیر قرار میده و نیازهایی که در واقع اثرات اجتماعی داره میره. ببینید تو قسمت لایه سطح اول یا فانکشنال این پایین، شما باید ابتداءً به این موضوع فکر بکنید، یعنی تو اون شناخت نیازها رو که دارید بررسی میکنید به این فکر کنید که شما دارید چیکار میکنید؟ شما مثلا دارید در تایمش صرف جویی میکنید، شما دارید برایش ساده سازی میکنید، شما باعث میشید که پول در بیاره یا مسائل دیگه. مثال زمین آخری سمت راست تو نیازهای فانکشنال اینفورمه. ببینید مثلا وقتی ما حوزه آموزش رو بررسی میکنیم، شما دقیقا میتونید مثال اینفورم رو متوجه شید. توی آموزش ما داریم آگاهی ایجاد میکنیم، یاد میدیم و موارد اینچنین رو اجرا میکنیم. خب اگر که به مثل قدیم بخوایم به داستان نگاه بکنیم و به جای نیاز مشتری ها رو نگاه بکنیم، در واقع محصول رو نگاه بکنیم، مثلا میگیم آقا دانشگاه، مثلا ما میخوایم یه جایی مثلا یه مؤسسه آموزشی بزنیم، فکر میکنیم مثلا باید علمی کاربردی باشه، بعد رقبای خودمون رو دانشگاه ها بررسی میکنیم، یا نه میخوایم یک آکادمی آنلاین بزنیم و فقط میایم به کسایی که تو حوزه آنلاین دارن کار میکنن نگاه میکنیم. ولی اگر شما نیاز رو آگاهی ببینید، حالا میبینید که چه مشتری های مختلفی دارید. یعنی چی؟ یعنی مثلا همین وبیناری که نشر برایان داره انجام میده تازه شماست، رقیب شماست، چون داره رایگان این کار رو انجام میده، یک سری موارد رو آموزش میده. دانشگاه ها رقیب شما، آکادمی های آنلاین رقیب شما، سایت های مثل متمم که آموزش های مختلف دارن رقیب شما، حتی حوزه نشر و کتاب رقیب شما، چون که اونها هم به نوعی دارن این آگاهی سازی رو انجام میدن و در واقع آموزش رو دارن انجام میدن. تفاوت اینه که شما وقتی که به نیازها برمیگردید، به حوزه برمیگردید، یعنی حوزه آگاهی واسه آدم ها چگونه است و ما چه جوری داریم پیش میریم. این موضوع باعث میشه که شما بتونید رقیب‌های مختلف رو ببینید. حالا من بیام توی مثال‌های مثلا احساسی بگردیم، مثلا اترکتیونس. ببینید شما فرض کنید دارید یک تولیدی کفش دارید، مثلا میاید مثلا کفش تولید میکنید، اگر که اون آدم کفش شما رو میخره که فقط راحت را بره یا راحت بدوه، حالا اگر محصولتون ورزشیه و اما کتونی مثلا نایک و آدیداس و اینها، توی نیاز فانکشنال شما دارید مثلا سعی میکنید کوالیتی رو رفع بکنید. ببینید توی یک نیاز اینجا داریم کوالیتی، اگر که این رو میخره برای اینکه فقط استفادهش این بشه که راحت باشه، پاش رو نزنه و موارد این چنینی. ولی اگر کفش شما رو یا کفش برند ها رو میخره برای اینکه خودش رو خوب جلوه بده، وارد نیازهای ایموشنال میشه، وارد نیاز مثل اترکتیونس، مثل جذابیت. حالا فرض کنید شما کفش تولید نمی‌کنید ولی مثلا تولید زیورآلات دارید، رقیب شماست اون کفشه. چرا؟ چون خیلی ها میدن پولشون رو برای اینکه جذاب باشن میدن و کفش میخرن، نمیان زیورآلات بخرن، حالا دستبند، ساعت، انگشتر، هر چی که هست. وقتی که ما به یعنی این من میخوام بذاره ذهنتون رو نسبت به این موضوع باز بکنم که وقتی به حوزه برگردیم نگاه بکنیم، دایره رقابت دایره بزرگتری میشه. دایره رقابت بزرگتر همزمان باعث میشه که ما ببینیم پولها داره کجا خرج میشه برای اون رفع نیاز و ما چجوری میتونیم به سمت خودمون بیاریمش. این موضوع مهمیه که ما یادمون باشه که تو این تحلیل نباید این موضوع رو از یاد ببریم. پس همیشه یادتون باشه اولین کاری که میکنیم اینه که ما داریم کدوم نیاز رو برطرف میکنیم، ابتدا کدوم نیاز فانکشنال یا کارکردی رو داریم در واقع برطرف میکنیم و بعد از اون کدوم نیازهای احساسی و اجتماعی رو داریم برطرف میکنیم. چرا دارم میگم اول نیازهای فانکشنال یا نیازهای کارکردی؟ به این معنا که ببینید فرض کنید که شما میخواید یه گوشی بخرید، این گوشی بسیار زیبا باشه، خیلی شکیل باشه، اصلا حالا مثلا برای یه قشری هم طراحی شده که میخوان با گوشیشون نشون بدن که خیلی مثلا حالا مثلا پول دارن یا مسائل این چنینی. همزمان هم این موبایل اومده گفته که آقا هر کی بیاد خرید بکنه از من یک درصدی از این رو به خیریه ها میدم، به یونیسف میدم، به سازمان ملل میدم، و این احساس اجتماعی رو در واقع ایجاد کرده باشه که با خرید این شما کارهای اجتماعی هم انجام میدید. ولی اولین نیاز که ارتباط، یعنی گوشی زنگ نخوره، اس ام اس نده، به اینترنت وصلش، خریداری نمیشه. حالا من چقدر قشنگ و زیبا و کارهای اجتماعی انجام. پس ما اول از همه باید نیازهای کارکردی اون حوزه خودمون رو پوشش بدیم و بعد ببینیم کدوم نیازهای احساسی و اجتماعی رو میتونیم بهش اضافه کنیم که به سمت ما بیان و با ما همراه بشن. یعنی در همون مثال تولید زیورآلات، شما در ابتدا باید اون در واقع زیبایی یا اون موضوعات اینچنینی، موضوع کیفیت رو بدید، بعد اگر که مثلا نیازی مثل جذابیت یا نیازهای اینچنینی هم داره بهش اضافه میشه، ببینید کدوم رقبای دیگتون تو این حوزه هست. این به نظر نقطه شروع بسیار مهمیه که ما یادمون نره که حوزه رو از صنعت جدا بکنیم و در واقع یک بار از دید بزرگتری به موضوع نگاه بکنیم. بعد از اینکه این کار رو اگر تونسته باشیم انجام بدیم، حالا بیام راجع به یک چیزی حرف بزنم به اسم منشأ نیازها. ما مثلا میایم مثلا این مثال خیلی عمومی بزنم، ما میخوایم ماشین بخریم. تو این وضعیتی هم که حالا میذارم انتقاد داریم نسبت به ماشین‌های داخلی از سایپا و ایران خودرو مثال نمیزنیم، میریم سراغ مثال‌های خارجی. من تو وهله اول میام میگم که من یه ماشینی میخوام امن باشه و مسائل این چنینی. خب با خودم فکر میکنم که ماشینی که امن باشه، راحت باشه، قطعاتش پیدا شه، مثلا هیوندای یا مثلا تویوتا، ماشینی که به نسبت قیمتش معقوله، کیفیت خوبی رو هم داره. در واقع نیازم، اون نیاز فانکشنالی که داشتم این بوده که بتونم کاری که انجام بدم این باشه که راش راحت هم مثلا برم و بیام و مسائل اینجوری. ولی وقتی برگردم به سمت منشأ نیازهای خودم، یعنی چی؟ یعنی ما اول فکر میکنیم که من به عنوان طراح محصول یا در واقع به عنوان حتی کسی که دارم بازاریابی یا برندینگ محصول رو انجام میدم، به این فکر میکنم که احتیاج به یک ماشینی داره که امن باشه، راحت بره بیاد، خیلی خرابی نداشته باشه، قیمتش معقول باشه. خب فقط باید فکر کنم که این میره یه چیزی شبیه حالا ماشین‌های کره و ژاپنی رو می‌خره و به سمت ماشین‌های لوکستر نمیره. یه همچین حالتی. ولی وقتی که منشأ نیازها، یعنی این سه مورد، ذهنیت، پیشینه و شرایط اون آدم رو اضافه میکنه، میبینیم تصمیم ها خیلی عوض میشه. مثال میزنم، فرض کنید که من آدمیم که توی شخصیتم یک آدم مصرفگرا محسوب میشم مثلا. یعنی چی؟ یعنی میخوام که با ماشینم نشون بدم که من تمول مالی دارم، یا در واقع با ماشینم نشون بدم که من طرفدار محیط زیستم. حالا هر کدوم از اینها میتونه در واقع یه علت باشه، یه شخصیتی باشه که من میخوام از خودم نشون بدم. میبینید یعنی من توی یک نیاز امکان داره بخوام یک دلیل دیگر رو نشون بدم. من اگه بخوام بگم طرفدار محیط زیستم، حالا توی ایران امکانش نیست، احتمالا من میرم خودرو برقی مثل تسلا میخرم. ولی اگه بخوام بگم که مثلا من تمول مالی دارم، میرم سمت مثلا بنز و بی ام و اینها که بگم که من مثلا حالا یه حداقلی از در واقع مالی رو دارم. حالا اگه خیلی پولدار باشم، میرم سمت بوگاتی و این اینفلوئنسرهای اینستاگرامی که با ماشینا عکس میگیرن و این داستانا. حتی اونوریا واقعیشو دارن، حالا ما اکثرا ماشینامون اجاره ایه. ولی به هر حال منظورم اینه که این منشأ نیاز یک موضوعیه که ما باید بهش فکر کنیم که ذهنیت اون آدم نسبت به این خرید چیه. حالا بیام رسالت به پیشینه بررسیش بکنیم. فرض کنید تو شاید بلند مدت، در واقع من دارم راجع به این موضوع حرف میزنم که من چه شکلی بزرگ شدم. مثلا من همیشه توی خانواده بزرگ شدم که ماشینای بزرگ داشتن، یعنی من خیلی راحت میشستم تو ماشین و فضای زیادی بوده و استفادهمون از ماشینم در واقع بیشتر این بوده که بریم توی سفرهای درازی رو باشه انجام بدیم، طولانی باشه این سفرها. قطعا وقتی که دوچار مثلا تفکرم میره سمت ماشینی که ماشین شاسی بلند باشه، بزرگ و جادار و این چنین باشه. ببینید من اگه ذهنیت رو اضافه کنم، احتمالاً از سمت تویوتا مثلا طرفدار محیط زیستم، میام سمت ماشین‌های شاسی بلند ماشین‌های تسلا که برقی‌ان و من میگم من با این خریدم دارم نشون میدم که من طرفدار محیط زیستم. موضوع دوم که پیشینه است، من رو میبره به این سمتش که من برم ماشین شاسی بلندش رو بخرم. ولی موضوع سوم یه دفعه پیش میاد و من توی شرایط فوریم، حالا یک شخصی مثلا تازه داره بچه دار میشه، تو شرایط فوریش احتیاج به این پیدا میکنه که این ماشین مطمئن باشه در مثلا حالا سیستم ایربگش، سیستم ترمزش و مسائل این چنینی که اگر این بچه نشست تو ماشین خیالش راحت باشه که این شکلیه. امکان داره به این فکر کنم که تمام ماشین های مثل ماشین تسلا، چون تست امنیتشون هنوز کامل نشده، به درد من نمیخوره، من برم مثلا ولوو بخرم، چون ولوو به امنیت خیلی زیاد معروفه. میبینید منشأ نیازها که شناسایی میشن، باعث میشن که تصمیم ها بهتر تحلیل بشن و حتی دلایل این که کار دیگری اتفاق میفته رو ما متوجه بشیم. یعنی موضوع اینه که هر کدوم از اینها رو ما کنار هم بذاریم، باعث میشه که فکر کنیم به دلیل دیگری داره این اتفاق میفته. پس برگردم به اسلاید قبلی. ما اولین کاری که میکنیم وقتی میخوایم نقطه شروع رو به دست بیاریم، باید نیازها رو به دست بیاریم. گفتم برای اینکه نیازها رو به دست بیاریم از این مدل استفاده میکنیم. اول فانکشنال ها چیه؟ این مدلیه که هاروارد بیزنس ریویو برای و بین کمپانی داتو، یه شرکت مشاور بین و هاروارد در واقع معرفی کردن، که اول نیازهای فانکشنال رو ما بررسی بکنیم و به دست بیاریم. بعد از اون به این فکر کنیم که اگر نیازهای کارکردی رو در حال جواب دادن هستیم، نیازهای احساسی و نیازهای اجتماعی رو بتونیم جواب بدیم. موضوع بعدی که هستش اینه که اگر این کار رو انجام دادیم، حالا بیایم به منشأ نیازها برگردیم، به این که ما مخصوص کدوم نیازها میشیم. این موضوع چی کار میتونه بکنه؟ اگر شما بتونید شرایط رو به دست بیارید و در واقع نشون بدید که مثلا تو شرایط متوجه میشید که آقا ماشین من به درد دقیقاً کسی میخوره که تازه داره مثلا بچه دار میشه، یا تو ذهنیت به این نتیجه رسید که ماشین شما به درد کسی میخوره که میخواد بگه طرفدار محیط زیسته، یا به خاطر پیشینه شما میتونید نشون بدید که واقعا متوجه بشید که علت تصمیم گیری چیه، نه تنها تو طراحی محصول بلکه حتی تو بازاریابیتون هم اثر میذاره، روی کانال هایی که شما دارید در واقع بازاریابی میکنید، روی پیامی که دارید ارائه میدید و موضوعات این چنینی هم اثر میذاره. به نظرم بررسی این موضوع باعث میشه که شما بتونید به دقت بیشتری به این فکر بکنید که محصولتون چه شکلی باشه، و فکر نکنید که نگاه کردن به این و در واقع شناخت نیاز اصلی مشتری و پیدا کردن دلایل و چرایی ها فقط طراحی محصوله. بازاریابی هم در واقع یک امر پیوسته ایه که پشت این میاد، کانال ها رو مشخص میکنه، پیام رو مشخص میکنه، طراحی رو مشخص میکنه، لحن رو مشخص میکنه. خب تا اینجا من سعی کردم که تقریبا یک چیزهایی رو به شما توضیح بدم. میخوام برم سمت تعیین مشکلات روش فعلی که با یک مثال ساده خرید کردن و آشپزیه. اگر سوالی هست من در خدمتتون باشم و بعد برم سراغ موضوع بعدی. من میام بالا که ببینم سوالی هست یا نه، ولی اگه دوستان سوالی هم دارن ممنون میشم بنویسن دوباره. خب اینجا پرسیدن راجع به صدا بوده. فیلم وبینار براتون ایمیل میشه اگر عضو خبرنامه حالا آی طالبی یا خود نشر برآیند باشین؟ بله فیلم این بله، این که توضیح دادیم تو کانال نشر برآیند هم قرار میگیره. دوستان سوالی ندارن؟ خب نیازها از چه باید در بیاریم؟ آها خب ببین، من اینجا راجع به این صحبت کردم که ما در واقع نقطه شروعمون باید بیاد سمت این که نیازها رو داشته باشیم. این اسلاید آقای ملکی پشت سر، اسم مدل اسلاید دوم، اسلاید دوم منظور آقای ملکی، اگر که این مدل رو دارید میگید توی نقطه شروع، موضوع اینه که این مدل توی کتاب جابز تو بی دانی که در حال ترجمه است، حتی ترجمهش تموم شده، در حال ویراستاریه میاد که در واقع داره گام به گام توضیح میده. فکر کنم این مدل رو میگید شما. خب این مدل اصلا مدلیه که در کتاب جابز تو بی دان یا شناخت نیازهای اساسی داره مطرح میشه، که وبینار ما راجع به اینه که حالا فارغ از کتاب من گام‌های این رو توضیح بدم. کتاب الان در نشر برآیند در حال ویراستاریه که در واقع گام به گام اینها رو توضیح میده، یه کتاب تقریبا 200 خورده صفحه‌ای برای اینکه دونه دونه اینها رو باز بکنه با مثال‌های مختلف، و در واقع کتاب مال سال 2016 و اینها رو توضیح. اسلایدی که شبیه مازلو بود، مدل هاروارد و بین کمپانی راجع به نیاز هاست، که در واقع اگه شما سرچ کنین value proposition هاروارد بین، این رو براتون میاره که میتونین ازش استفاده بکنین. البته خب فیلم این هم براتون ارسال میشه، حالا این اسلاید رو خواهید داشت اون فیلم و میتونید ازش استفاده بکنید. موضوع خیلی سخت و پیچیده ای نیستش و کافیه که حالا در واقع میگم این value proposition بینن، ازت فکر کنم اسمش یه چیزی Elements of Value بود. بله، یکی از دوستان اشاره کردن که اینجا هستش و راجع منشأ نیاز هستم. یه دوست دیگه بود یه سوالی کرده بودن، پرسیده بودن که نیاز ها رو از چه روشی باید در بیاریم، و بعدش پرسیده گفته بودن که منظورم جامعه هدف هستش. جناب قفاری، راجع به اینکه جامعه هدف چجوری باید انتخاب شه، باید برگردیم یه ذره رو بیزنس مدل. یعنی ما اینجا در واقع موضوع اینه که فهمیدیم جامعه هدف اون کیه و حالا من دارم راجع به این حرف میزنم که نیازهای اون رو واقعی پیدا بکنیم. ولی اگر بخوام یه گام برگردیم با هم به عقب و به این فکر کنیم که چجوری باید جامعه هدف رو پیدا بکنیم، ببینید چندین راه هست واسه اینکه جامعه هدف باشی. موضوع اولیه حالا تو مدل‌های استراتژی مختلف اینه که شما به فرصت‌ها و تهدیدهای بازار فکر کنید. مثلا حالا مثال میزنم، الان چون گزارشش رو چند وقت پیش خونده بودم، سال پیش فکر می‌کنم اتاق بازرگانی گزارش رو منتشر کرد نسبت به غذاهای این حیوانات خانگی که اینجوری بود که از سال 2015 تا سال 2020 پنج برابر میشه بازارش و از مثلا یه چیز نزدیک، اگر عدداش درست یادم باشه، از مثلا 5 میلیون دلار یه چیز البته موقع با دلار 4000 تومان میرسه مثلا به نزدیک 20 تا 25 میلیون دلار. ببین شما این گزارشو میخونید متوجه میشید جامعه هدف خوبیه و شما میتونید برید سمتش. حالا اینکه چه نیازی داره و چه جوری باید بهش بفروشین، اگر میخواید حالا این فروشگاه بزنید براشون، اگر فقط میخواین وارد کننده باشین، اینا بحث دیگه ایه. یا مثال دیگه ای بزنم، مثلا فرض کن این منظورم اینه که از به سمت گزارش ها یا در واقع تحلیل داده و فرصت هست. یک موقع هستش نه، شما به در واقع توانایی های درونی خودتون برمیگردید. مثالش فکر کنم آقای طالبی و نشر برایان مثال خوبی باشه. همه دارن راجع به این حرف میزنن که نشر اوضاع خوبی نداره، کاغذ گرونه، چرا باید بریم سمت نشر، ما باید تعطیل کنیم و مسائل این چنینی. ولی با توجه به توانایی هایی که درونی وجود داره، یعنی چی؟ نتورکی از حالا مترجمین و افرادی که در صنعت نشر دارن سعی میکنن کتاب مدیریتی ترجمه بکنن، یا حتی اگر که نتورکش نیست، کانالی که تقریبا 10K فالوور داره و باعث میشه که با یک فراخوان آدمهای این چنینی خودشون رو نشون بدن، توانایی که حالا تیزلند و مسائل این چنینی توی پخش و در واقع ارتباط با وزارت ارشاد و پخش و فروش ایجاد کرده، و حالا بر اساس اینکه قبلا مثلا توی روابط عمومی نمایش کتاب بودن، ارتباطات در واقع با وزارت ارشاد به وجود اومده، همه اینا کنار هم باعث میشن به این فکر کنم که من توی جامعه هدفی که دنبال کتابم و دنبال نشران میتونم باشم. حالا دوباره باید به این فکر بکنیم که چه نوآوری داشته باشیم و دلیل نیازها رو پیدا بکنیم که کتابها رو طوری چاپ بکنیم که اون کتابها به درد مخاطب بخوره. اینجا میخوایم راجع به این حرف بزنیم که کدوم کتابا باید باشن. خب توی وبینار قبلی راجع به این حرف زدیم که به جز خود کتاب‌ها، فرآیندهای مثل بازاریابی، مثل حمل و نقل، مثل طراحی و همه اینها هم میتونه جزء نوآوری محسوب بشه و باعث فروش بیشتر بشه. اون رو من میذارم کنار، دیگه راجع بهش صحبت نمی‌کنم اینجا. دوباره اگر به بیزنس مدل و اون نه بخشی معروف فکر بکنید، شاید شما بتونید به جای اینکه حالا از روی در واقع منابع درونیتون یا حالا فرصت هایی که تو بازار و در واقع جامعه کلان خودشون نشون میده، برگردیم زمین اینکه شما اصلا یه جامعه هدفی رو میشناسید. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که به سبب فعالیت توی حوزه بی تو بی، مثلا شما مدیر فروش یه شرکت اف ام سی جی بودید، یه شرکتی که تو حوزه آرایشی و بهداشتی و خوراکی ها کار میکنه. خب شما با توجه به اینکه مدیر فروش بودید، مثلا تامین کننده های زیادی رو میشناسید. آها بذارم یه مثال خیلی واقعی بزنم. فرض کنید شما تو بامیلو کار میکردید و تو قسمت وندور بودید و تمام تامین کننده ها رو میشناختید. خب الان بامیلو حالا داره دانسایز میکنه، تعدیل نیرو میکنه، شما اومدید بیرید. یه امکان اینه که خب جای دیگه برید سر کار. یه امکان اینه که بگید نه، من این تامین کننده ها رو میشناسم، نقاط در واقع مشکلاتشون رو میدونم، خوبی هاشون هم میدونم، حالا با استفاده از این میخوام یه بیزنس واسه خودم راه بندازم. حالا شاید اصلا فروشگاه اینترنتی نباشه، به این فکر بکنید که نه، اصلا میرم یه مغازه میگیرم و با استفاده از اون مغازه اینها رو تامین میکنم، یا نه به این فکر میکنم که یکی از اینها رو استفاده بکنم. انتخاب جامعه هدف خیلی برمیگرده به امکانات درونی و فرصتهای بیرونی. خودش یه زمینه جدایی واسه پیدا کردن فرصت‌های بازار و تشخیص فرصت تو بازار. الان چون فقط سوال شما بود، من سعی کردم بهش بپردازم، ولی فرض این وبینار اینه که ما جامعه هدف رو داشتیم و حالا می‌خوایم توی طراحی محصول براش نوآوری داشته باشیم. اگر سوال تو این بود که بجز طراحی محصول کجا براش نوآوری داشته باشیم، وبینار دیگه‌مون که کتاب دیگه است که مثل نو هزینه کاهیه در واقع داره این موضوع رو نشون میده. اگر دوستان سوال دیگه‌ای ندارن، آقای غفاری میگن منظور خود ما جامعه هدف داریم. آقای غفاری من دقیقا راجع به این حرف زدم دیگه. ببین اگر برگردیم به این اسلاید هاروارد، ما داریم نیازهای اساسی رو پیدا میکنیم. ما اول باید این سوال جواب بدیم که ما کدوم نیاز رو داریم برطرف میکنیم. مثلا داریم در زمانش کاهش ایجاد میکنیم، ما رو به جایی که در واقع مثلا فرض کنیم ما داریم آموزش میدیم، برگردم به اون مثال اصلی، ما فکر میکنیم داریم آموزش میدیم، خب سوالم اینه که این آموزش که در واقع داره انجام میشه کدوم نیازه؟ نیاز آگاهی بخشیه دیگه، یعنی در آموزش برای اینه. حالا وقتی دارید راجع به آگاهی حرف میزنید ما باید بیایم دقیق تر شیم، یعنی اول بگیم ما در واقع داریم نیاز آگاهی رو جواب میدیم، حالا بیایم راجع به این حرف بزنیم که منشأ این نیازه چیه. یعنی چی؟ یعنی آیا ما داریم آموزشی میدیم که شرایط واسه اون آدم مدرک رو ایجاب میکنه؟ خب ما باید بریم سمت مواردی که بتونیم با همکاری با حالا جاهای مورد تایید وزارت علوم مدرک بدیم. پیشینه اون فرد داره نشون میده که این میخواد ارتقاء شغلی پیدا بکنه، ارتباطات درون سازمانیش بهتر بشه و تو شرایط بلند مدتش بتونه بهتر جلو بره. خب باید بریم به سمت این که آموزش هامون آموزش های کاربردی باشه. مثال خارجیش میشه یودمی. ما حالا متاسفانه یا خوشبختانه، متاسفانه از این باید که تا حالا نیست، خوشبختانه از این باید که میتونه فرصتی واسه آموزش باشه، یعنی که تا حالا نیومدیم روی این کار بکنیم که آموزش هامون در واقع آدم ها رو در بستر کار جلو ببره. حالا مثال هایی داریم مثل فرانش و موضوعات این چه حالا دو سه تا دیگه، کاربوم و اینها، ولی هنوز نتونستن بازارشون رو بال یعنی بزرگ بکنن. مثال خارجش یودمیه. یودمی به شدت داره اینجا خوب پیش میره. اگر دوباره ذهنیت اون آدم ها تو آموزش فقط اینه که بگن من فلانجا رفتم یا فلانجا بودم یا مسائل این چینی، خب میشه سمت اینکه ما بریم استاد خوبا رو بیاریم و مثال های چینی، چون یه ذره جنبه منفی داره مثلا، مثالش رو نمیزنم ولی احتمال تو ذهنتون میاد خیلی جاهایی که صرفا میرن و یه سری عکس بگیرن و بگن ما اینجا بودیم و اینجا آموزش دیدیم و تگ و منشن اینستاگرامی و لینکدینی پیش بیاد. پس اول نیاز باید شناسایی شه و بعد بیاد منشأ نیاز شناسایی شه. حالا برای اینکه این نیاز بهتر هم در واقع جواب داده بشه ما باید به این سمت برگردیم که بجز نیاز فانکشنال و نیاز کارکردی چه نیاز دیگه‌ای رو میتونیم توی نیازهای احساسی در واقع درست بکنیم. یعنی چی؟ یعنی که مثلا آیا ما میتونیم همزمان آموزش مثلا نیاز فان و تفریح رو هم درست بکنیم که در واقع اونها بیان فکر کنن با بازی یاد میگیرن و به این فکر کنن که هم حالشون بهتر میشه هم آموزش میبینن؟ آیا همچین نیازی رو میشه در واقع اینها رو با هم ادغام کرد؟ اون گروه از مشتریان من به این نیاز احساسی هم احتیاج دارن یا نه؟ یا مثلا میگم موضوع حسن حسن بریم سمت مثلا قسمت این که مثال خودمون رو عوض بکنیم، بریم سمت مثلا ایونت برگزار کردن. خیلی ها خب آقای کامیار باجا پرسیدن در مورد مسئله نوآورانه که احتیاج ایجاد نیاز در مشتری باشه چه باید کنم. جناب باجون اول سلام خدمتتون. ببینید در واقع اونجا احتیاجی که تغییر رفتار ایجاد شه، یعنی مخاطب تا اونجا داشته یک رفتاری رو انجام میداده و حالا بعد این تغییر رفتار درش انجام میشه. موضوع اینه که توی محصولات نوآورانه و جدید ما از مدل‌های معمول بازاریابی نمیتونیم جلو بریم. اگه واقعا نوآورانه باشه، با اصطلاح انگلیسیش disruptive innovation باشه، یعنی محصولی که تا الان نبوده و ما نمیدونیم که چه شکلیه، یعنی مخاطب نمیدونه که چه شکلیه، اون موقع خیلی مدل‌های فعلی نمیتونه واسه ما جواب بده. مدل‌هایی میتونه واسه ما جوابگو و پاسخگو باشه که در واقع روی های تک تکنولوژی ها، یعنی های تک پروداکت ها داره کار میکنه، که بذارید نویدش رو اینجوری بدم که کتاب بعدی و در واقع وبینار بعدی راجع به همین موضوعه و مدل بازاریابی که در واقع میاد روی این کار میکنه که اگر که شما تا اینجا یک مطالعه داشته باشید، ما وقتی محصول نوآورانه داریم توی دوره این وبینار نیست، ما فقط توضیح میدم که یک ذهنیتی پیدا بکنید برای اینکه اگر تا اون وقتی که کتاب به ویراستاری میرسه حداقل نیاز فعلیتون جواب داده بشه. ما یک نموداری داریم اسم نمودار انتشار نوآوری، که توی نمودار انتشار نوآوری میگه که ما 2% بازارمون اینوویتور یا نوجوان، بعد ارلی ادابترامونن که در واقع پذیرندگان آغازینن، بعد ارلی ماجوریتی ان، بعد لیت ماجوریتی ان و بعد لگرهان. تقریبا درصداش هم اینجوریه 2.5 13 میشن 15% بازار، 35% بازار، 35% بازار، که تا اینجا میشه در واقع 70 یه 15 یه 15 این دوباره داستان. وقتی که همچین حالتی داریم شما تو محصولات نوآورانه باید تمرکزتون رو بذارید رو الی ادابتراتون. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً بیاید بگید که نیازهایی که اونها احتیاج دارن چی. الی ادابترا کیان؟ الی ادابترا آدم‌هایی هستند که حاضرن نیازشون برطرف شه ولی باگش رو قبول بکنن، هزینه‌اش رو هم قبول بکنن. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید که شما یک محصول جدیدی رو می‌خواید بیارید تو بازار، مثلا فرض کنید یه محصول دیجیتال مارکتینگی سوشال مدیا رو تحلیل بکنه یا تلگرام رو تحلیل بکنه، نمونه واقعیش بود که ما تو ایران داشتیم. اگر دقت بکنید بعضی از گروه‌ها میان محصول رو از شما میخرن، استفاده میکنن، به شما فیدبک میدن که این اینجاش کار نمیکنه، این اگه اینجوری چه بهتر میشه، این اگه اینجوری باشه بهتر میشه، و شما باید رو اونها تمرکز بکنید، الی ادابتورها رو داشته باشید تا بتونید با یک بازاری رو به دست بیارید و در واقع جریان نقدینگی به خودتون بدید و بعد برید به سمت الی ماجوریتی ها. الی ماجوریتی ها تفاوت دارن با الی ادابتورها از این بابت که اونها احتیاج به تایید دارن، احتیاج به اینکه این محصول خوبه، کار رو انجام میده دارن، و در واقع شما باید در اونها تست ایجاد بکنید. مراحل بعدیه این نوع بازاریابی های متفاوتی دارن این گروه ها روی محصولات نوآورانه، چون باید رفتارشون رو تغییر بدن و اصلا یکی از موانع پذیرشه که دوام تو این اسلاید داریم که یکی از موانع پذیرش همینه که مدل بازاریابی متفاوتی رو میطلبه. که برای این نوید رو همینجا بدم که کتاب بعدی ما یا بدترش، یعنی سوم یا چهارم، بستگی داره که ترجمهش کی تموم شه، چون دو کتاب دیگه در حال ترجمه است، دقیقا راجع به همین موضوع، یعنی بازاریابی و فروش محصولات نوآورانه. محصولات نوآورانه رو با هم اینجوری تعریف کنیم که تغییر رفتار میخواد. ولی تا اینجا اگه بخوام بهتون بگم با کلماتی مثل پذیرندگان آغازین یا الی ادابترها اگر که جستجو بکنید و بگید که چجوری باید نیاز اونها رو برطرف کنید، فکر کنم نیازتون جواب بده. من هم سعی کردم تا اونجایی که وقت وبینار اجازه میده این موضوع رو بررسی کنم. بیام توی تعیین مشکلات فعلی به این نگاه بکنم که ببینید شما گفتم نیاز رو دارید پیدا میکنید، حالا همون سوال رو دارم ادامه میدم، جامعه هدف پیدا شده، میخوام ببینیم چجوری میتونیم نیازش رو واقعا برطرف کنیم. یه کار خیلی قشنگ دیگه که شما میتونید انجام بدید به جز این که خودش رو در واقع تحلیل بکنید، دلیلش و منشأ اون نیاز رو پیدا بکنید، اینه که روش فعلی رو بررسی بکنید. یه مثال خیلی ساده میذارم، فرض کنید شما میخواید برید خرید بکنید و آشپزی بکنید. خب این چند تا کار داره. اول از همه اینه که برنامه‌ریزی کنیم که چی رو می‌خوایم بخریم، بعد بریم خرید بکنیم، بعد بریم آشپزی کنیم، بعد خب غذا خورده میشه و بعد شستن داره. حالا خیلی مثال سعی می‌کنم ساده‌ترم بکنم. برگردیم فکر کنم شما می‌خواید سبزی بخرید. قاعدتا تو برنامه‌ریزی به این فکر می‌کنید که کجا از همه نزدیک‌تره، مثلا سبزی، مثلا کوکو سبزی یا قرمه سبزی، مثلا می‌خوام مثلا خوردنی باشه، یه جذابیت داشته باشه. وقتی که میرید سمت خرید اینجا قاعدتا به فکر می‌کنید در دسترس باشه، پک شده باشه که بقیه‌شو بتونید فریز بکنید و مسائل اینجوری. نزدیک هم باشه قاعدتا در دسترستون باشه. حالا اگر حضوری می‌خواید بخرید، اگر می‌خواید اینترنتی بخرید، دوباره باید به این فکر کنید که خب توی سرچ کردن راحت پیدا بشه. وقتی خرید می‌کنید موضوع شما اینه که راحت خریداری بشه، قیمتش هم خوب باشه به نسبت بقیه محصولات بازار، کیفیتش هم خوب باشه. حالا فرض کنیم خریدار با کسی که آشپزی میکنه متفاوت باشه. مثال برعکس کنیم، مثلا خانم خونه خانم خرید میکنه، آقا آشپزی میکنه، که احیانا ما اینجا چیز نشم چی میگم بهش، در موج جدیدهای توییتری و سوشال مدیایی محکوم به اینکه نگاه جنسیتی داریم نشم. فرض کنیم برعکسه، خانم خرید رو انجام داده و آقا میخواد آشپزی بکنه. موضوعاتی که در این واقع اینجوری پیش میدین، کسی که خرید میکنه داره به خزینه، دسترس بودن، بهداشتی بودن و اینها، کسی که داره آشپزی میکنه سهولت استفاده ازش، راحت مثلا در واقع کیفیت اینکه راحت باشه رو داره بررسی میکنه و اینکه خیلی کثیف کاری نداشته باشه و اینا. کسی که داره میخوره طعمش رو میخواد که این خیلی خوش طعم باشه و تو شستن هم اینجوریه که خیلی کثیف کاری نداشته باشه. ببینید اگر یک نفر همه این فرآیند رو بره جلو، شما دارید برای یک نفر طراحی محصول میکنید، ولی اگر که اینها با هم فرق بکنن، شما دارید برای آدمهای مختلفی طراحی محصول میکنید. اینکه گفتی چجوری نیازش رو شناسایی بکنن، به همینجا برمیگرده، به اینکه ذینفهای مختلف رو در روش فعلی پیدا بکنیم. اگر خرید رو کس دیگه ای انجام میده، دنبال ملاکهای دیگه ای میگرده. اگر آشپزی رو کس دیگه ای انجام میده، دنبال ملاکهای دیگه ایه و همینطور خوردن. یعنی تقریبا مثال بزنم، فرض کنید خانم خرید میکنه، آقا آشپزی میکنه، بچه داره میخوره. این موضوع رو اگر نگاه کنید شما ذینفهای مختلف دارید. حالا میتونید نیازهای مختلفشون رو پیدا کنید. مثلا همیشه راجع به ماست مثال میزنن، میگن ماست رو با بچه خونه تنظیم میکنن چون بچه باید دوستش داشته باشه. خب شما وقتی دارید تهیهش میکنید باید به این فکر کنید ماست شیرین باشه، احتمالا خیلی شل نباشه، بچه های امروزی ماست ترش رو خیلی دوست ندارن و مشکل روش فعلی رو دارید پیدا میکنید، نیاز اینه که این شکلی باشه. توی روش یعنی توی خرید کردن ولی در دسترس بودن، مثلا اگه میخرم بخرم تو سوپر دم در خونه وجود داشته باشه، و تو آشپزی کردن حالا ماست، ولی تو آشپزی شاید حالا داره سالاد درست میکنه، مثلا ماستی باشه که تو سس سالاد هم بشه ازش استفاده کرد. میبینید زینف‌های مختلف رو اگر ما بتونیم در واقع سفر این که این محصول از برنامه ریزی کردن برای خرید شدنش توسط مشتریمون تا استفاده شدن و تموم شدنش، یا حالا هر اتفاقی که برای محصول بعد از استفاده میفته رو ما بتونیم تصویر کنیم و زینف‌های مختلفش رو شناسایی بکنیم، میتونیم نیازهاشون رو بهتر شناسایی بکنیم. توی فضای بی تو بی این فضا خیلی بهتر خودشون نشون میده. اصولا یکی از سختی‌های فروش بی تو بی هم همین موضوعه. شما تو بی تو سی مثلا فرض کنید می‌خواید گوشی بخرید، احتمالاً خودتون تحقیق می‌کنید و خودتون میرید می‌خرید، ولی فرض کنید که می‌خواید یک نرم افزاری رو برای سازمانتون تهیه بکنید، یا نه اصلا اینجوری به داستان نگاه کنید، مشاوری رو وارد سازمانتون بکنید. اون واحدی که احتیاج به مشاور داشته درخواست میده، میره مشاوره ها رو میبینه، با چند تاشون جلسه میذاره، به این نتیجه میرسه که این رو احتیاج داره. بعد از اینکه این اعلام درخواست رو میکنه چند نفر هستن، یه گروهی باید آگاه بشن که اصلا همچین چیزی وجود داره، گروه دیگه ای از زینفان هستن که باید پولشو پرداخت کنن، گروه دیگه ای زینفان هستن که مشاوره اینها روشون تاثیر میذاره و حالا موافقت یا مخالفتی بر اساس این تاثیر در واقع خواهند داشت، گروه دیگر رو داریم که اصلا توی سازمان میان و اصلا کلا بناشون به نه، یعنی هر تغییری بخواد پیش بیاد چون احساس خطر میکنن میخوان این اتفاق نیفته. و در واقع یعنی شما میبینید یه گروه آگاه، یعنی باید فقط آگاه بشن، یه گروهی باید پرداخت کنن، یه گروه تاثیر مستقیم میذاره، یه گروهی هم مخالفن. شما 4 تا نقش مختلف دارید، 4 تا زینف مختلف تو اون سازمان داره برای شما پیش میاد. شما وقتی دارید روش‌های فعلی رو بررسی میکنید باید به این فکر کنید که چجوری اون شخصی که باید آگاه شه بهتر از بهترین حالت آگاه شدنشه، چجوری اون شخص دیگرمون که در واقع تاثیر میذاره روش بهترین اتفاق باید درش بیفته، شخص مخالف چجوری مخالفتش کاهش پیدا میکنه یا حداقل چیز میشه، ممتنع میشه نسبت به داستان. یعنی اگر بتونید توی نقطه شروع بعد از نیاز و منشأ نیاز بقیه زینفا رو هم اضافه کنید و بذارید اینجا، یعنی خود اون خریدار نهایی، اون کسی که تاثیر دقیق رو میذاره روش رو بررسی بکنید، بقیه زینفا رو بذارید و در واقع مشکلات اون زینفا رو حل بکنید، طراحی محصول بهتری انجام میدید. مثلا که مثال مختلف بزنم، چه سازمانی چه یه ماست ساده یا سبزی ساده واسه خرید کردن، مثلا گذاشتم آشپزی که خیلی ساده باشه. شما این مراحل رو سعی کنید در واقع بگید و تو مثال های مختلف هم میتونید داشته باشید. یعنی چی؟ جوان مجردی که تو خونه خودش زندگی میکنه خرید و آشپزی و خوردن و شستنش یک فرایند رو طی میکنه، خانواده ای که تازه بچه دار شدن یک فرایند رو طی میکنن، خانواده ای که 3-4 تا بچه دوران بلوغ دارن یه جوری هستن، و خانواده مثلا میان سالی که بچه ها دیگه از خونه رفتن یه فرایند دیگه دارن. ببینید شرایط مختلف اون جامعه هدفاتون رو اگر داشته باشید و بعد این فرایند رو براشون جلو برید، میتونید مشکلات گروه های مختلف رو پیدا بکنید و در واقع این موضوع رو خوب پیش ببرید. حالا برگردم یه بار روی این اسلاید اولمون، ما راجع به نقطه شروع حرف زدیم، راجع به نیازها و منشأ و روش‌های فعلی و مشکلات. حالا میخوام راجع به شناسایی مقصد با هم حرف بزنم. یک موضوعی که فراموش میشه به نظر من توی طراحی محصول اینه که اصلا با تعریف موفقیت واسه محصول من، واسه مشتری من چیه و سنجش موفقیت رو چجوری انجام میده. مثلا یه مثال خیلی شخصی بزنم که اتفاقا خیلی بامزه بود، چون داشتم توی اینترنت سرچ میکردم و توی این کتاب، یعنی اول سرچ کردم بعد توی این کتاب موقع ترجمه دیدمش، کسایی که حیوان خونگی دارن، حالا من یه گربه دارم مثلا، یه گربه حمایتی، اینها غذای خشک رو ترجیح میدن چون بو نداره، راحت میشه بیرون نگرش داشت، خراب نمیشه یا دیرتر خراب میشه حداقل، و خیلی اون حیوان خونگی هم اینا رو دوست داره. ولی از طرف دیگه غذا رو شما مثلا غذا خشک معمولا میذاری تو ظرفش و میری، و خیلی به خصوص اگه گربه داشته باشین دیگه گربه‌تون نمیاد خوش بر شما لوس کنه، چون که همیشه غذا داره. حالا سگ یه ذره از این کارا میکنه، گربه از این کارا نمیکنه، ولی شما احتیاج دارید که غذا رو موقع‌هایی بهش بدید که در واقع این بیاد به شما یه احساسی رو نشون بده و شما برید بهش غذا بدید که یه تعامل احساسی هم بینتون انجام بشه. خب این موفقیت یعنی چی؟ موفقیت از نگاه من فقط سیر شدن حیوان خونگی نیست، برقراری ارتباط احساسی هم هست. می‌بینید تعریف موفقیت و اون چیزی که در واقع باعث میشه که من مشتری از این محصول راضی باشم یا فکر کنم تو محصولات مشابه از این محصول راضی ترم، باید دقیق بشیم روش که اصلا موفقیت از نگاه مشتری یعنی چی. چی رو موفقیت میبینه؟ چه جوری میسنجتش؟ با چه المانی میسنجتش؟ آیا المانهاش کیفیه یا کمیه؟ مثلا اگر شما دارید مشاوره مالی میدید، آیا سنجش موفقیت تعریف موفقیت برای مخاطب شما یا مشتری شما اینه که فقط مثلا 2% بالای سود بانکی سود بکنه؟ که خب میتونید بهش مثلا ابزارهایی رو مثلا صندوقهایی که تا 21% 22% سود میدن یا مثلا اوراق خزانه‌ای که تا 26% سود میدن رو معرفی بکنید، یا نه نظر و برنامهش اینه که مثلا اگه سود بانکی 18%ه 50% سود بکنه یا حتی 100% سود بکنه. خب وقتی همچین نگاهی داره به موضوع، شما باید برید سمت این که حالا بازارهای مثل بازارهای رمزارزها یا کریپتوکارنسی ها رو بهش معرفی بکنید، سهم‌های بسیار پرپتانسیل بازار بورس رو بهش پیشنهاد بکنید و مسائل این چنینی. ببینید تعریف موفقیت گام دومیه که ما باید شروع کنیم. پس ما اول نیاز رو شناسایی کرده بودیم، منشأش رو شناسایی کرده بودیم، بعد اومدیم راجع به ذی‌نفع حرف زدیم. ولی حالا سوال بعدی اینه، اصلا موفقیت یعنی چی؟ مشتری من به چی میگه موفقیت؟ چه جوری میسنجتش؟ درصدی میسنجتش؟ عددی میسنجتش؟ یا کیفیه؟ همین که گربه بیاد خودش رو لوس کنه به نظرش اتفاق مثبتی افتاد. حالا بذارید مثال بزنم تو همون گربه چه اتفاقی در دنیا افتاده. یک شرکت تولید غذای حیوانات خانگی اومده یک غذایی رو طراحی کرده که روش خشکه، توش غذای تازه است. همزمان میشه بیرون نگهش داشت، همزمان تمام خوبی هایی که کمبو بودن و اینهایی که غذای خوش دارن داره، ولی اون تراوت غذای و اینکه اون گربه بیشتر غذای ترا دوست داره و حالا موضوعات این چنین رو هم داره. ببینید چرا باید به همچین نتیجه میرسیده اون گروه؟ چون واقعا اومده موفقیت رو تعریف کنه، فقط به این فکر نکرده که این یه حیوان خونگی داره و باید بره بازارش غذای داشته باشه، حالا من برم غذا خوشگل با یه قیمت مناسبی تولید کنم. اومده رو نیازهای احساسی و در واقع تعریف موفقیت سرمایه گذاری کرده و اتفاقا که فروشش، حالا اون فروش از 100 میلیون دلار گذشته و جز 3 شرکتی شده، تنها 3 شرکت تو دنیا تو حوزه غذای خانگی تونستن از 100 میلیون دلار رد بشن که اون شرکت هم با همین ایده تونسته. حالا برگردم به مثال مالیم. اگر شما موفقیت رو براش صندوق‌های امن یا اوراق خزانه ببینید، ارتباطتون میره سمت این که همچین مشاوره‌ای بهش بدید یا در واقع بهینه‌سازی بکنید سبد داراییش رو روی اون موضوع. ولی اگر که به سمت بازارهای بین‌المللی باشه، به سمت درآمدهای ارزی باشه، به سمت این باشه که حاضر ریسک بکنه ولی سود بالایی رو به دست بیاره و سنجش موفقیت رو اینجوری داره خودش انجام میده، شما باید برید به سمت این که بازارهای جذابی رو بهش معرفی بکنید. تعریف موفقیت و سنجش موفقیت این چنینه. یعنی به نظرم میاد که موضوعی که مقفول میمونه تو طراحی محصول که ما باید برگردیم به سمتش و یک بار راجبش حرف بزنیم. مثال دیگه میزنم، من توی مثلا مشاوره هایی که تا حالا دادم، خیلی وقتا وقتی ما میرسیم به سمت ورود به بازار، حالا این شرکت ما اسمیه یا شرکتیه، خیلی وقتا تعریف موفقیتش آگاهیه. یعنی یا من اگه مشتریام مثلا از 50% آگاهی برسن به 70%، به نظرم موفق شده. بعضی ها به سبب کمبود نقدینگی میگن نه، ما اگر که توی این فاز از مثلا فروشمون رو از 100 میلیون در مثلا ماه به 130 میلیون در ماه برسونیم راضیم. ببینید کمپین های مختلف این دوتا میطلبن. یعنی اگه من برم اونجا راجع به این حرف بزنم که ما با کمپین های سوشال میدیایی اسم شما رو جا میندازیم و مسائل این چنینی، احتمالا خیلی اون گروهی که درآمد بیشتر میخوان از من راضی نخواهند بود، ولی اون گروهی که اتفاقا دنبال دیده شدن و آگاهی بخشیه خیلی خوشش میاد. یعنی ما باید بدونیم که مشتریمون چه موفقیتی رو میخواد و بعد اون رو بهش ارائه بدیم. این موضوع مهمیه که حالا احتمالا خودتون هم این موضوع رو دیدید که خیلی وقتا میرید از کسی مشورت میگیرید، حرف بعدی به شما نمیزنه، حرف قشنگی هم میزنه، نیاز شما نیست، شما دنبال یه اتفاق دیگه اید. این موضوع مهمیه. در واقع شما باید بدونید که هدف و موفقیت واسه مخاطب شما چیه. مثلا اگرم مثال بی تو بی بزنم، مثال مالی بزنم و مثال خیلی بی تو سی که به شما نشون بده. اگر سوالی تو این قسمت هست من جواب بدم، اگر نیست به سمت اسلاید بعدی برم که تقریبا داریم به قسمت‌های نهایی پیش میریم. و میرسیم به سمت شناسایی موانع. سوالی هست دوستان؟ اینقدر جواب نیست. صدای من داری؟ صدا رو ندارین؟ دارن؟ سوال؟ خب پس حالا برگردیم به سوال اصلی. سوالی ندارید؟ خب برم سراغ قسمت بعدی. اگر که در واقع شما بتونید در واقع پس من دوره کنم دوباره برگردونم سمت این که شما تا اینجا چه چیزهایی رو متوجه شدید. ما خواستیم که نوآوری رو برگردونیم به سمت طراحی محصول. این گام بسیار مهمیه. من دوباره برگردم به این اسلاید شماره 2. توی کتاب خیلی راجع به این صحبت میشه که تمام این گام ها توضیح داده میشه. چون من به دوستان قول داده بودم خیلی یک دوستهی باشه و شروع کنیم سوال جواب دادن و دقیق این کار و این کار و این کار رو انجام بدیم، فقط یک قسمت رو دارم باز میکنم. این که ما اگر بخوایم خواسته های مشتری رو متوجه شیم چه گام هایی رو باید بریم جلو. راجب گام یک گفتم، اول باید بریم سمت این که نیاز چیه. یک مدل رو معرفی کردم که شما دقیقا نیاز رو پیدا بکنید و از سمت حوزه از سمت صنعت به سمت حوزه بیاید. بعد گفتم که توی روش فعلی زینف ها رو شناسایی بکنید و ببینید مشکلات چیه. بعد از اون موفقیت چه جوری معنی میشه. و حالا میخوام راجع به موانع صحبت بکنم. ما دو تا موانع داریم، یکی موانع حالا الان میخوام راجعش صحبت کنم. آقای ملکی پرسیدن اگه برای مثال سرویس شما شبکه اجتماعی هست برای استخدام، این مثال در حین تامین روابط نتیجه مثل استخدام داره، تو این شاید دو سنجشم که یکی اولویت بیشتری به دیگری داره. خب جناب علی، تا سوال شما تکمیل میشه که من در انتها جواب میدم، من اسلاید رو ادامه میدم، شما سوالتون رو بنویسید، من در انتها حتما در خدمتتون خواهم. خب جناب گورگوزان نوشتن در بحث نیاز مشتری در بعض اوقات لازمه که ایجاد نیاز کنیم. بله بله، اتفاقا اگر همین اسلاید رو نگاه کنید جناب گورگوزان، ما تو شناسایی موانع که اگر تا اینجا خوب پیش اومده باشیم، نیازها رو گفته باشیم، منشأ نیازها رو هم گفته باشیم، موفقیت رو هم تعریف کرده باشیم، وارد مرحله بعدی میشیم که اصلا مشتری دو تا موانع داریم وقتی محصولمون هست. یکی اینکه اصلا بپذیره ما رو، یکی اینکه بعد از اینکه پذیرفت استفادهش رو ادامه بده. اولین موضوع دقیقاً ناشناخته بودن نیاز. ببینید تو ناشناخته بودن نیاز من یه ذره از سطح این کتاب فراتر میرم و میرم سمت دقیقاً همون مدلی که راجبش حرف زدم به اسم انتشار نوآوری. ببینید نوآوری رو دوباره به این معنی بگیرم که شما مفهوم جدید یا محصول جدید رو به بازار معرفی بکنید که از اون به بعد احتیاج به تغییر رفتاری در مشتری باشه. چون اگه اون نیاز رو متوجه بشه که داره، رفتارش باید عوض شه. مثال خیلی واقعیش چیه؟ مثلا وقتی گوگل نبوده یا وقتی فیسبوک یا اصلا سوشال مدیا وجود نداشته، رفتارها عوض شده. خیلی هم نگذشته ازش، گوگل 1998 به وجود اومده، فیسبوک در قرن 21 به وجود اومده. این ناشناخته بودن نیاز و در واقع ایجاد نیاز برمیگرده به سمت شناسوندن مشتری. ولی شناسوندن مشتری و در واقع اینکه این نیاز رو نشون بدیم که شما داری، نباید به سمت عامه بازار بره. شما باید میگم تأکیدتون بر گروهی باشه که انگلیسیش early adopter یا پذیرندگان آغازینه. شما باید از اونها شروع بکنید. پذیرندگان آغازین از کجا پیدا میشن؟ تیپیکال شخصیت این گروه، گروهی هستند که حاضرن موارد جدید رو امتحان بکنن، هزینه بیشتری حتی راجبش بدن، به شرط اینکه ببینن اون نیاز رو دارن جواب میدن. مثال میزنم، من خودم در مثلا ابزارهای دیجیتال مارکتینگ یه ارلی اداپترم. چرا؟ چون که یه سری نیازها دارم، من هی میخوام اینا رو جواب بدم، حاضرم چند ده هزار تومان هزینه بکنم، بررسیش بکنم، حتی بهشون فیدبک بدم، بگم اینا رو درست کنید خیلی محصولتون خوب میشه ها. ما باید اونها رو پیدا کنیم. چه جوری میتونیم اینها رو پیدا کنیم؟ اینا شخصیت‌های خاصی دارن، تو ایونت‌ها شرکت میکنن، راجع به نوآوری میخونن، مینویسن، تو سوشال مدیا پیگیری میکنن، صفحات اینچنینی رو دارن پیگیری میکنن، مجلات اینچنینی رو میخرن و موضوعات اینچنینی. شما باید تو حوزه خاص خودتون این گروه آدم‌ها رو پیدا بکنید و بهشون نشون بدید که این نیاز جدید داره اینجوری برطرف میشه. پس ناشناخته بودن نیاز درسته از موانع پذیرشه، ولی راه حلش چیه؟ راه حلش تمرکز بر اون گروه پذیرندگان آغازینه. پذیرندگان آغازین یعنی چی؟ یعنی اون گروهی که میگم با حاضر به سعی و خطا، حاضر به آزمایشه و بیشتر با شما ارتباط برقرار میکنه و حاضره که بر اساس اون چیزی که از شما شنیده به شما اعتماد بکنه و با شما ارتباط برقرار. دوباره موضوعی که موانع پذیرشه که خیلی به موضوع اولم میاد، نیاز به تغییر رفتاره. مثال میزنم، شما وقتی احتمالا اولین بار آیفون خواستین بخرین، حالا آیفون داشتین یا اندروید داشتین، خواستین روی اونیکی شیفت بکنین، هم رفتار کارتون با گوشیتون باید عوض شه، هم احتمالا همه چیتون رو آی کلادتون بوده یا اگر اندرویدی بودین رو درایوتون بوده، حالا باید همه رو منتقل کنید و اونجا با ابزارهای دیگه مثل گوگل هنگ اوت با هم حرف می‌زدین، اینجا باید بیایم با فیس تایم حرف بزنیم و موضوعات این چهینی. نیاز به تغییر رفتار خیلی خودش رو نشون میده. شما یه کار دیگه ای بکنید. مثال میزنم، تلویزیون‌های مثلا سه بعدی که اومدن نیاز به تغییر رفتار داشتن. شما عینک می‌زدید یه جور دیگه نگاه می‌کردید. وقتی نیاز به تغییر رفتار داریم، دوباره باید برگردیم به سمت اون گروه پذیرندگان آغازین و مواردی که در واقع اونها از ما رو سعی خطا کنن و بعد اگر خوب بود ما رو پروموت بکنن که اینا خوبن. ولی این رو نوید میدم، بازارگرمی هم نیست، طبیعتا مسیر که انتخاب شده از قبل راجع به همین ها، که دقیقا کتابی راجع به همین موضوع و راجع به های تک پروداکت هایی که احتیاج به تغییر رفتار دارن دارن انجام میشه. فقط دارم هینتاشو میگم که این دستبندی ها با هم متفاوتن، آدم های متفاوتی هم و بازاریابی متفاوتی رو احتیاج. موضوع بعدی تو پذیرش وجود چندین تصمیم گیرنده است. به خصوص شما اگر فروش های بی تو بی داشته باشید، این چندین تصمیم گیرنده خودشو نشون میده. اول با مدیر مثلا مارکتینگ حرف میزنید، بعد میاد با قائم مقام مدیر عامل حرف میزنید، بعد با مدیر عامل حرف میزنید، اگر قراردادتون از یک رقم بزرگتر باشه باید با رئیس هیئت مدیره هم حرف بزنید. این موضوع موضوعیه که شما باید در واقع بهش فکر کنید. راه حلش چی بود؟ راه حلش همون مسیری بود که به شما گفتم، بیاید نگاه بکنید بهش، ترسیمش بکنید و این فرایند رو نشون بدید و راجع به در محصولتون راجع به مشکلات هر کدوم از اینها در واقع موضوعی رو بذارید که مشکلی رو ازشون برطرف میکنه. چند تا پیام اومد، من تو خیلی نرفته بالا جواب بدم. آقای گلگزار گفتن در بحث نیاز مشابه از اوضاع لازمه که بعد راجب این که حرف زدن. آقای ملکی صحبتشون کامل شده بود که دوتا سنجش داریم. جناب ملکی، الان تو مثال دقیقا موضوعی که شما گذاشتید در حالا موضوع استخدام، شبکه سازی کاربران یا اینکه تعداد استخدام، بذارید از راهکار جهان شمول پرهیز بکنیم. کسب و کار به کسب و کار بنا به اینکه چه منابع مالی داره، چقدر میتونه صبر بکنه و کدوم بازار رو برای خودش داره در واقع شکل میده و جریان درآمدیش در بلند مدت چه شکلیه متفاوت. بذارید براتون مثال میزنم. شبکه سازی کاربران رو اگر شما بخواید جلو برید به سمت اینکه در آینده از این استفاده بکنید که خودتون از این نیروهایی که اینجا دارن شبکه سازی میکنن استفاده بکنید برای اینکه کاری رو راه اندازی بکنید، یا به عنوان مثال برید به سمت اینکه موضوع استخدام رو با این حالت حل بکنید که بعداً آموزش رو میخواید به سیستم خودتون اضافه بکنید و در واقع با گسترش دامنه شبکه سازی کاربران میتونید محصولات بعدیتون رو به خوبی بفروشید. اینجوری اگر تعریفش بکنین، شبکه سازی کار برای موضوع بهتری یا موفقیت در تعداد استخدام، ولی برای گروهیه که در واقع دارن به این فکر میکنن که من میخوام توی بازار دقیقا استخدام و در واقع پلتفرم بین شرکت ها و افراد یک رابطه ای رو ایجاد بکنم. این میشه معیار استخدام، برای اونها موضوع مهمی میشه. در واقع به نظرم میاد که ما باید هر کسب و کار رو در اون مرحلهش با استفاده از حالا مرحلهش، هم مرحله رشدشه هم منابعشه و موضوعات اینجوری، اون موقع بیایم موفقیت رو تعریف کنیم. خیلی برمیگره به سمت اینکه با اون مدیرها صحبت بشه، خیلی برمیگره واسه اینکه اهداف 3 ماهه و 6 ماهه و 1 ساله چقدره، خیلی برمیگره راجع به اینکه نظرشون راجع به بازگشت سرمایه‌ای که سرمایه‌گذاری کردن چیه یا توسعه‌ای که میخوام بدن. بذارید من راهکار جهان شمولی یا کلی به شما ندم که بعدها باعث بشه اگر حالا موضوع خاصی رو دارید بررسی میکنید شما رو به خطا بندازه. فقط اگرم با توضیح دادن شرایط مختلف نشون بدم که این تحلیل احتیاج به تحلیل‌های عمیق‌تری داره. همون منشأ نیازها راجع به منشأ نیازهای فاندرهای کسب و کارها هم حتی میتونه انجام بشه. جناب گلگزار گفتن که ایجاد هیجان میتونه در پیشبرد فروش و بازاریابی بسیار تاثیرگذار باشه. گلگزار بله، هیجان یا در واقع ایجاد تندباد برای اینکه توی بازار ما بتونیم جلو بریم خیلی موضوع مهمیه. و دقیقا حتی واسه اون الی ادوپرو این هیجان خیلی مسئله مهمی. اصلا پذیرنده‌های آغازین رو با یک مثال خیلی معروف همیشه توضیح میدن، خریدارای اپل البته در زمان آقای جابز که ساعت‌ها صف می‌کشیدن واسه اینکه جز اولین دارنده‌های گوشی باشن، در حالی که میتونستن روزهای بعد وارد در واقع فروشگاه‌های مختلف بشن و خریداریشون رو انجام بدن، ولی هیجان داشتن و اولین نفر بودن انقدر زیاد بود که اینها قبول می‌کردن که این کار بکنن. الی ادوپترها همین گروهن و اتفاقا اصلا باید برشون هیجان ایجاد شه و راهکار داره این هیجان. در واقع باید اول شناسایی بشن، کانالشون پیدا شه و حالا با چه پیامی اون هیجان ایجاد شه. شما کاملا درست میگید و بله در وبینار دیگری راجع به اون کتاب که شروع کنیم با هم صحبت کردن که خب دیگه فکر کنم اون برای سال خواهد بود، ولی خطای نوید رو بدم که یک کتاب و دو کتاب نیست، راجع به محصولات نوآورانه و فناورانه 7 کتاب با همه که یک مجموعه قرار بشه که از تمام جوانب اون رو نگاه میکنه، حتما تیکه به تیکه از نگاه تکنولوژی، از نگاه بازاریابی، از نگاه سرمایه گذار، از نگاه مدیر عامل، دونه به دونه به اون مسائل نگاه میکنیم و بازش میکنیم. عذرخواهی میکنم که الان و اینجا راجبش صحبت نمیکنم، چون اینجا خیلی داریم راجب دقیقا محصولی حرف میزنیم که رقابت براش معنی داره و لزوماً پایه فناورانه نداره، اون یک موضوع خاصه. الان داریم بیشتر موضوع کلی رو جا میندازیم، حالا موضوع خاص رو در ادامه حرف میزنیم. وجود چندین تصمیم گیرنده داشتم با مثال بی تو بی فروش حالا کالاهای بی تو بی یا خدمات بی تو بی که شما باید مراحل مختلف رو جلو برید توضیح میدادم. خیلی فروش سخت و سنگینیه، حداقل خودم چون بارها دارم این کار رو انجام میدم، یعنی در واقع فروش محصولات خودم همینجوری انجام میدم، خدماتی که حالا من دارم انجام میدم تقریبا رو همچین جایی قرار میگیره. این چندین تصمیم گیرنده یکی از راه حلاش اینه که شما بذارید مثال خیلی واقعی بزنم. من چیکار میکنم برای چندین تصمیم گیرنده؟ به تازگی وارد شرکتی شده بودم که 4 مدیر مختلف داشت، هر کدوم از این 4 مدیر مختلف توی هیئت مدیره بودن و شما برای اینکه در نهایت بتونید یک پروپوزال رو به دستشون برسونید که واقعا بعداً بتونه اجرا شه، دچار معضل بودید. یعنی اون شخصی که من رو به این سازمان معرفی کرده بود دقیقا مثالش این بود که خیلی اومدن و رفتن ولی کاری پیش نمیره. کاری که من انجام دادم این بود که گفتم که من به جای ارائه پروپوزال اولیه که من اینو 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 بلدم و میام براتون انجام میدم، برگردم و واقعا منشأ نیازها رو در واقع بررسی میکنم. همین موضوعی که تا الان انجام دادم میخوام خیلی مثال واقعی خودم رو بزنم. موضوع اولیه این بود که من یک پرسشنامه رو درست کردم با 13 تا سوال و در واقع اومدم راجع به همین حرف زدم که اولین سوالش این بود که هدف 3 ماهه و 1 ساله شما چیست؟ جلسات مختلفی رو با هر کدوم از این 4 مدیر گذاشتم در جاهای مختلفی، حتی بیرون از شرکت، داخل شرکت، بدون اینکه اینها در یعنی همدیگه تو جلسات باشن و در ابتدای جلسه هم بهشون اعلام میشد که برای اینکه هیچ سانسوری وجود نداشته باشه و شما به راحتی حرفتون رو بزنید، محتوای جلسه هم از اینجا خارج نخواهد شد، نه حتی خروجی گرفته میشه. 13 تا سوال بود، هدفتون چیه؟ در برگردم دقیقاً برگردم به مثال های کتاب. ذهنیتتون نسبت به اینکه شرکتتون باید کجا باشه چیه؟ اون هدفی که از شرکت دارید در واقع چیه؟ کی از من به عنوان حالا مشاور راضی خواهید بود؟ موفقیت رو بر مثلا در 1 سال و 4 سال آینده برای شرکت خودتون چه جوری می‌بینید؟ وضعیت آینده ایران رو چه شکلی می‌بینید؟ شکست رو چه جوری معنی می‌کنید؟ اگر که یک قوله، من یه سوال معروف دارم، میگم اگه قوله چراغ جاده داشته باشن و بگن که همین الان این رو میگیم و انجام میشه، کدوم موضوع شرکت رو حل میکردید؟ موضوع بعدی اینه که اگر به شما یک منابع نامحدودی میدادن و میگفتن که باید در زیر ساختای شرکت سرمایه گذاری بکنید، کدوم زیر ساختا رو درست میکردید؟ و موضوعات مشابه این چنینی. این سوال ها باعث میشد که من دقیقا بتونم منشأ نیازها، تعریف موفقیت و منبع و در واقع سنجش موفقیت رو داشته باشم. این چندین تصمیم گیرنده موضوعات مختلفی رو گفتن ولی یک اشتراکاتی هم با هم داشتن. من یک جلسه ای تشکیل دادم، همه اونها رو به جلسه دعوت کردم و حالا اشتراکاتشون رو به هم گفتم، گفتم شما تو این 10 مورد با هم مشترکید، حالا این 10 مورد رو با هم به یک نظری برسید که کدوم 3 مورد مهمترینه. یعنی یک جلسه ای که حتی اونجا هم اینا داشتن با هم مشورت میکردن و این نه تنها وجود چندین تصمیم گیرنده در واقع موانع پذیرش نشده بود، بلکه باعث شده بود که با مشارکتی که حالا توی انتخاب موضوعات شرکت داشتن و قانع کردنی که داشتن نسبت به هم انجام میدادن، خروجی برای همه بهتر باشه. موضوع بعدی هزینه بالا. خب توی موضوع ما همیشه داریم نسبت به این میریم جلو که هزینه بالا یکی از ملاک‌های ماست. شما باید بتونید نوع قیمت گذاریتون رو طوری جلو ببرید که ملموس باشه واسه مخاطبتون. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که من دوباره توی حوزه خدمات بیام اینو مثال بزنم، توی حوزه خدمات مالی من به بررسی داشتم میکردم چند وقت پیش، چون به یک گروهی داشتم به قرار بود برای ورود به بازارشون این کمک بهشون انجام شه، یک قرارداد بسیار جالبی دارم به اسم مثلا قرارداد اسم مثلا حالا عددهای به اسم عددهای 220. عددهای 220 به این معناست که شما اگر که سرمایه سبد گردانیتون رو به این شرکت ها بدید، تا سود بانکی از شما پولی رو درخواست نمی‌کنه. بالاتر از سود بانکی 20% از اون سود بالاتر و همراه 2% از کل پول برای در واقع فی مدیریت سرمایه، تا وقتی که شما از سود بانکی پایین‌تر نیامده باشید از شما دریافت میشه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه 10 میلیارد داده باشید و تو بانکی مثلا میشه 12 میلیارد و برای شما یک چیزی نزدیک 15 میلیارد ایجاد کردن، از اون 3 میلیارد اضافه 20% از 2% از کل پول رو از شما میگیرن، باقیش رو به شما میدن. این هزینه ملموسیه واسه شما. درسته هزینه عدد بالای میشه ها، یعنی یه چیز نزدیک مثلا 1 میلیارد میشه تقریبا این عدد و دعوا 10% کل پولی بوده که شما داشتید، ولی چون تونستن برای شما ملموس کنند که ما ملموس کنیم که از این به شما این رو میرسونیم. برگردم به سمت هزینه بالا و مثال خیلی معروفش اپل. اپل تقریبا نزدیک به 80% سود بازارهای گوشی رو داره با اینکه پرفروشترین نیست. علتش اینه که قیمت بالایی داره میفروشه خودشو و در واقع ارزش ایجاد کرده که واسه مخاطب احساسی میگه که من این رو این هزینه رو انجام میدم و این گوشی رو برای خودم میگیرم. منو راضی نکرده و من همیشه گوشیام اندروید بوده، ولی بازار رو برای خودش ایجاد کرده که این کار رو داره انجام میده. ریسک بالا. ریسک بالا به خصوص تو فروش بی تو بی خیلی مسئله مهمیه. ببین تو فروش بی تو بی شما سه موضوع اصلی رو در واقع باید در نظر بگیرید. یا دارید افزایش درآمد میدید واسه اونجا، یا دارید کاهش هزینه میدید، یا دارید کاهش ریسک میدید. ریسک بالای محصول شما واسه امتحان کردن یکی از موانع پذیرش شماست. چرا این موضوع خیلی مهمه و شما چجوری میتونید این رو درست بکنید؟ اینکه شما در طراحی محصولتون طوری جلو برید که اونها در واقع با استفاده از محصولات شما مشکلاتشون افزون نشه. یعنی شما محصولتون بیاد تکمیل محصول قبلی باشه یا در حد اقل ترین حالتی که داره پیش میاد این باشه که ریسکش رو شما بپذیرید اگر خطایی واسه اونها پیش میاد. و موضوع آخر محصولات ناآشنا، که به این محصولات ناآشنا معرفیش و آگاهی بخشش خیلی موضوعات مهمی میشه. اصلا اینکه این محصول چجوری کار میکنه، آموزشش بدیم، اینکه چجوری باید واردش بشیم، چجوری ازش استفاده بکنیم، و این باعث میشه که اصلا طرف چون فکر میکنه ابهامی براش داره به سمتش نیاد. معمولا توتوریال ها یا این آموزش های اپلیکیشن سایت ها برای اینه که این موضوع رو از بین ببره و دوباره به خصوص واسه موضوعات اولی باز محصولات نوآورانه خیلی خوشونشون میده. پس شما دوباره توی طراحی محصولتون باید بیاید به این فکر کنید که این پذیرش ها و این موانع پذیرش به هر کدوم از اینها فکر کنید و راه حلی رو براش داشته باشید. جناب آقای مهدویان پرسیدن پذیرندگان آغازین رو چطور پیدا کنیم؟ جناب مهدویان محصول به محصول متفاوت حقیقتن. اینجوری به داستان نگاه کنیم که مثلا تو حوزه دیجیتال مارکتینگ کدوم گروه مثلا بذارید اینجوری الان مثلا تو دیجیتال مارکتینگ دقیقاً سعی می‌کنم این موضوع رو به شما توضیح بدم. ما الان افرادی داریم که در اینستاگرام راجع به محصولات جدید حوزه دیجیتال مارکتینگ حرف می‌زنن. خود آقای طالبی هم در تقریبا این کار می‌کنن. آدم‌های دیگری رو داریم هم که این کار می‌کنن. یک سری ها این گروه رو دارن دنبال می‌کنن. اونها همون آدم‌هایی هستند که معمولاً دنبال، یعنی خودت آقای طالبی، اینها پذیرندگان آغازین هستند. اونهایی هستند که نوآوری‌های جدید رو اصلا به بازار معرفی می‌کنن و حتی دنبال کنندگان اونها هم، حالا اگر نگیم همشون، حداقل قسمتیشون حاضرن که این امتحان رو انجام بدن. اونها پذیرندگان آغازینن. حالا در حوزه دیجیتال مارکتینگ ما باید پیدا بکنیم که افرادی که راجع به این تکنولوژی جدید حرف میزنن کیان و دنبال کننده های اونا کیان. چجوری تو اینستاگرام ببینیم فالوورها و فالوینگ های اینها کیان. کیا راجع به این موضوعات حرف میزنن؟ کدوم سایت ها وقتی که موضوعات جدید این چنین رو بررسی میکنن و در واقع خواننده های اونا کجا؟ مثلا اگر که یه سایتی مثل دیجیاتوم یا نوآوری جدید رو معرفی میکنه، خوانندگانی که میان اون قسمت جدید رو میخونن کیان و بریم سمت اینا. حالا برگردم سمت مثلا موضوعات دیگری مثلا تکنولوژی ها. مثلا این دیدین بعضی اصلا طالب اینن که تا گوشی جدید میاد یا هندزفری جدید میاد یا مثلا ساعت جدید میاد اینا رو استفاده بکنن. شما دوباره باید برید پیدا بکنید که اینها مثلا کدوم صفحات رو دنبال میکنن، چه مجلاتی رو میخونن، کدوم ایونت ها رو شرکت میکنن و بتونید اونجا پیداش بکنید. این پذیرندگان آغازین حالا ابزار حداقل توی فضای دیگه ابزار هم داریم. شما مثلا بتونید از خزنده های استفاده بکنید که توی سوشال مدیا مثلا راجع به اینا توییت میکنن یا راجع بهش مینویسن، میگه هر کی این کیورد رو استفاده کرد به من معرفیش بکن. می‌دونید اینها راه حل های مختلفی که شما مثلا فضای دیجیتال میتونید استفاده کنید. ایونت های خاصی که راجع به محصولات جدیدن و افرادی که اونجا حضور پیدا میکنن موضوعن. نمایشگاه ها میتونن خیلی به این موضوع استفاده کمک کنن. شما حتی به عنوان بیننده میرید و میبینید بعضی ها میرن غرفه های جدید رو نگاه میکنن و در واقع میتونید اونجا پیداشون بکنید. مثلا تو صنعت خودتون محصولات جدید رو بیارید، حالا همه اون محصول رو نمیخواد، با یک سرمایه گذاری کوچیکی یه قسمت محصول رو دارید، گروهی میان و به شما میگن که ما حاضریم که چیز کنیم، چی میگم بشه فرمی رو پر کنیم و این محصول حاضر شد ما امتحانش بکنیم. مثال دیگری رو بزنم براتون، لندینگ پیج ها میتونن به شدت به شما کمک کنن. لندینگ پیج ها یکی از کارهایی که شما میتونید انجام بدین اینه که یه کمپین رو ایجاد بکنید حتی قبل از اینکه محصول رو داشته باشید و اون محصول رو توصیف بکنید، حالا محصول خدمات یا محصول اونجا توصیف کنید، بگید ایمیلتون رو وارد کنید برای شما ارسال میشه یا مثلا یه وقت مشاوره‌ای به شما داده میشه یا شما برای مثلا آزمایشش یا تستش مثلا دعوت میشی، یه گروهی برای شما ایمیل میدن یا مثلا بات تلگرامی رو جای مختلف میارید، میگید اگه شما میخواید اولین دنبال کننده این محصول باشید مثلا بیان استارت رو بزنید و اونها میان یه گروهی میان استارت میزنن. موضوعات این چنینی میتونه به شما کمک بکنه واسه اینکه پذیرندگان آغازین تو حوزه مختلف پیدا بکنید. سعی کردم که با مثالای مختلف تو حوزه مختلف یه ذره به شما نشون بدم، امیدوارم که تا حدودی کمکتون کرده باشه. تو موانع پذیرش رو راجبش حرف زدم. موضوع دیگه‌ای که تو موانع بسیار مهمه موانع استفاده است. طرف دفعه اول از شما استفاده میکنه، مخاطب شما میاد از شما استفاده میکنه ولی استفاده رو ادامه نمیده. چرا این اتفاق پیش میاد؟ موضوع اول پشتیبانیه. من میام استفاده میکنم، حتی اون الی ادابترم میام میگم این خوب بود ولی اینجاش اشکال داشت، اگه اینا رو درست بکنید من برمیگردم از این استفاده میکنم، ولی این اتفاق انجام نمیشه. یا نه تو استفاده کردنم دچار معضلاتی میشم که بقیه کارهای من رو تحت تاثیر خودش قرار میده. مثال میزنم، مثلا من میام شما میاد یه لانچر جدیدی واسه گوشی طراحی میکنید یا یه تقویم جدیدی طراحی میکنید که این امکان سینک شدن با تقویم گوگل که تقویم قدیمی من بوده رو نداره. من ابتدا شروع میکنم از شما استفاده کردن ولی بعد از یه مدتی میگم که نه من اونو دارم اینم دارم، این دوتا با هم سینک نمیشن و نمیتونم ازشون استفاده کنم و در واقع این استفاده نکردنه باعث میشه که من کار رو کنار بذارم. موضوع بعدی که جالب است نه بهتر، مثال خیلی معروف این توی این دفترهای برنامه ریزی. این ما هم هر سال میریم یه دفتر برنامه ریزی میخریم بعد از یه سال دیگه نمیخریم، اینم یه شبیه قبلی بود. چون من دقیقا یکی از موضوعاتم اینه که من آدمی ام که کارهام رو باید مکتوب نوشتاری کنم، خیلی تکنولوژیک نیستم. بارها و بارها میرفتم این محصول جدید بخرم که این کار رو برام انجام بده. چند وقتیه که اتفاقا دو تا محصول بسیار خوب میبینم، یکیش داخلیه و یکیش خارجی. اینها اومدن بهترش کردم، فقط خوشگلترش نکردم. میدونی جالب بودنش اینه که شما یه بار ازش استفاده میکنید خوشتون میاد ولی دیگه هزینه ای رو براش پرداخت نمیکنید. اینا به خصوص توی لوازم های مصرفی مثلا قاب ها، مثلا زیورالات. حالا زیورالات شاید یه قسمت مثلا جذابیت های دیگه هم داشته باشه ولی تو موضوعاتی که بیشتر برای شما حالت مصرفی داره، مثلا برای قاب گوشیتون باشه یا مثلا نمیدونم مثلا یه کیف جدیدی باشه، موضوعات این چنینی اینا جالب میشن، یه بار استفاده میشن بعد ما دیگه ازش استفاده نمیکنیم. بهتر بودن به این معناست که دوباره برگردیم مثلا تو منشأ نیازها و واقعا یک کاری رو واسه مشتری انجام بدید. مثلا این دو تا موضوع جدیدی که من دیدم، یکیشون برنامه رو میتونید شما ماهتون رو داشته باشین، بعد هفته رو داشته باشین، بعد روز رو داشته باشید و بعد نوت داشته باشید واسه هر روز. مثلا یه دفتر یه شبیه سررسی ولی واقعا شما میتونید باش برنامه‌ریزی کنید. اون یه دفتر دیگه هست که واسه هر روز لیست تماس داره، لیست خرید داره، کارهایی که باید انجام بشن داره و جای تیک زدن. یعنی شما میتونید که ازش استفاده بکنید و در واقع این موضوع مهمی میشه. و موضوع بعدی محصول هدفمند است. این خیلی مسئله است. شما این محصول خیلی خوب رو میبینید، همه کار میکنه، هیچ کاری نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا قرار بوده بیاد به شما کمک بکنه که شما، من مثلا همیشه مثال خیلی معروفش رو دوباره میزنم راجع به این که بلکبری یک دورانی اوج فروش گوشی هاش رو داشت انجام میداد. علتش این بود که شما میتونستید از طریق ایمیل با هم تماس برقرار بکنید و این یک سپر امنیتی رو ایجاد میکرد واسه اینکه شماره شما معلوم نباشه و بعد جای شما هم تعیین نشه. در نتیجه بلکبری اومد توی آیپد یا در واقع تبلتاش این موضوع رو گذاشت کنار و اصلا اومد شبیه بقیه شد. و تو مثال های بعدیش هم نمیاد دقیقا رو همین موضوع امنیتیش جلو بره و در واقع من همه کاری که بقیه انجام میدادن انجام داد، دیگه استفاده نشد. یعنی ازش تا یه بازه استفاده شد ولی دقیقا آدم هایی که دنبال امنیت بودن، دنبال این بودن که بتونن با استفاده از اون، به خصوص افراد خاصی که حالا باید جاهاشون خیلی مشخص نباشه، بتونه مکالمه هاشون در واقع کد گذاری شده باشه که لو نره و اینها، اولا دیدم که آقا این هدف ما رو در واقع انجام نمیده. موضوع این بود که حالا تو وبینار قبلی راجبش حرف زدم، لزوما قرار نیستش که ما هی دایره محصولاتمون رو زیاد بکنیم. مثلا حتی معروفی که میزنن، مثلا خیلی معروف مکدونالد یه جایی میاد منوش رو خیلی بزرگ میکنه، مشکلات تامین که براش پیش میاد چی، کسی نمیاد اونجا چون فکر میکنه اگه بخوام همبرگر خوب بخورم یک جایی فقط همبرگر خوب میده، اگر بخوام برم مثلا سیب زمینی خوب بخورم میتونم برم یک جا سیب زمینی خوب بخورم. ببینید اینکه شما برای یک موضوع هدفمند نیستید و بعد بقیه چیزها رو اضافه کنید، بلکه همه چیزهایی که بقیه دارن رو دارید، باعث میشه که استفاده نشید. تست میشید، پذیرش میشید، چون توی لیست امکاناتتون میگید این رو این مثلا این 10 مورد رو دارم انجام میدم، ولی عملا کار رو انجام نمیدید که طرف بگه من برای اینکه این یک نیاز رو انجام بدم حاضرم فقط بیام پیش این آدم، چون این کاملا این رو داره انجام میده. توی طراحی محصول ما باید در واقع قسمت یک سفر خریدار ماست، موانع پذیرش بایر جرنی ماست، ما باید به اینها فکر کنیم چه جوری میتونیم تغییر، اگر محصولمون نیاز به تغییر رفتار داره تغییر رفتار. و قسمت دو کاستمر جرنی ماست، چه جوری مشتری از ما راضی خواهد. دوستانی در واقع برای من نوشتن که از موانع پذیرش میتونه نبود فرهنگ استفاده خصوصا از تکنولوژی باشه، عادت داشتن و اعتماد داشتن به روش‌های سنتی. جناب گلگزار دقیقاً این نیاز به تغییر رفتار خودش رو اینجا نشون میده. یعنی این تغییر رفتار اصلا همینه دیگه، یعنی شما قبول بکنید که روش سنتیتون و اون رفتار عادتتون رو از دست بدید و کار دیگری رو انجام بدید. اصولا جا انداختن این محصول هم کار بسیار سختی و اصولا کار آسونی نیستش که ما بتونیم انجام بدیم. و زیاده روی در ارائه سرویس هم بله به شدت دچار موزل میکنه ما رو. همون موضوعی بود که محصولمون هدفمند نباشه. محصول هدفمند نبودن به این معنی است که اگه من به شما بگم چی کار میکنی، شما 20 مورد رو واسه من ذکر کنید، تقریبا این شما هیچ کاری نمیکنید. یعنی اگر که نتونید بگید آقا من این نیاز دارم، دو سه تا رو خیلی خوب دارم جواب میدم، حالا خدمات مکمل هم دارم، مثلا پشتیبانی هم میدم، خدمات پس از فروش هم میدم، گارانتی بازگشت وجه هم میدم، اینها رو هم میدم که اینا خدمات مکملن، هدف اصلی نیستن. شما دارید همه کار میکنید و احتمالاً چون دارید همه این کارا رو انجام میدید نمیتونید همه رو به نحو احسن انجام بدید و احتمالاً نشان از اینه که اون استراتژی به وجود نیامده. مثال خیلی معروفشه که میگن که اگر شما یک سری مشتری بلقوه دارید که از دستتون ناراضیان، یعنی استراتژی داشتید و هدفمند بودید، یعنی میتونستید نیازشون رو برطرف کنید ولی به سبب انتخاب اولیتون قبول نکردید که این کار بکنید، چون به صورت هدفمند قرار بوده که یک سری نیاز خاص رو پوشش بدید. من فکر میکنم یعنی برگردم به اسلاید شماره 2 و یک بار دوره بکنم طراحی محصول و در واقع شناخت نیاز اصلی مشتری رو و در واقع بازگشت به اصولی که ما رو از یک سری حرکات بنچمارکی صرف یا فقط داده محوری که در واقع ترند هایی هم که الان داریم میشنویم دور بکنم و در واقع برگردونم به سمت این که ما برای این که راجع به مشتری بدونیم باید به خود مشتری برگردیم و یک ذره این روش های کمی که معتقد به دونستن همه چیزن رو بذارم کنار و بگم باید برگردیم و به روش های کیفی فکر بکنیم. موضوع اصلی این بود که ما بتونیم فرایندی رو ایجاد بکنیم واسه طراحی محصول که باعث ایجاد نوآوری اون بشه. توضیح اولیه بود که باید نیاز رو بشناسیم و منشأ اون نیاز رو پیدا بکنیم. این موضوع اولیه است. وقتی ما به نیاز برمیگردیم به محصول برنمیگردیم. یعنی چی؟ توضیح یه مثالی زدم، گفتم کسی امکان داره کفش برند بخره نه برای راحتی بلکه برای جذابیت. این به این معنیه که شما دارید نیاز خرید اون کفش رو پیدا میکنید نه محصول رو، و بگید این محصول داره زیاد فروش میره پس من برم از اون تولید بکنم. مثال دیگه ای زدم، گفتم امکان داره مثلا گرفتن وام داره اضافه میشه. آیا این گرفتن اضافه شدن وام ها برای راه انداختن کسب و کاره، برای خرید خونه است، برای سرمایه گذاری در بازارهای مالیه؟ این که این نیاز چرا داره به وجود میاد موضوعیه که واقعا باعث میشه ما بتونیم طراحی محصول درست انجام بدیم. داده خوب است ولی تحلیل داده مهمتر است. منشأ نیاز رو پیدا بکنیم در گام دوم. گفتم برای منشأش باید برگردیم به سمت این که ذهنیت اون آدم و شخص در واقع شخصیتی که از خودش برای خریدن اون میبینه چیه، پیشینه‌ای که داشته چیه، و شرایط فعلیش چه نیازی رو براش ایجاب میکنه. بعد از اینکه این کارا رو کردیم، گفتم که بیایم زینف‌ها رو پیدا بکنیم و در واقع با داشتن زینف‌ها بتونیم مشکلات مختلف رو برای زینف‌های مختلف به دست بیاریم. موضوع بعدی، اگر همه این دو تا گام رو خوب پیش رفته باشیم، اینه که موفقیت مشتری یعنی چی؟ مشتری چجوری موفقیت و شکست خودش رو می‌سنجه؟ چجوری قبول میکنه که موفق شده و چجوری قبول میکنه که شکست خورده؟ سنجشش کمی است یا کیفی است؟ این موضوعی بود که باید بررسی میشد. و اینکه موانع موفقیت که راجبش صحبت کردم با تو، که وقتی که پذیرش امکان داره دچار مشکل باشه، استفاده امکان داره دچار مشکل باشه. با تو طراحی محصول باید دونه دونه این گام ها رو بیایم جلو. دستورالعملی: یک، نیاز کدام است؟ دو، منشأ چیست؟ سه، زینف ها کیان و مشکلات روش فعلی چیه؟ 4، موفقیت چگونه معنی می شود؟ 5، چرا قبول نمی کند؟ 6، چرا استفاده نمی کند؟ فکرم خیلی دستورالعملی اومدم جلو این دفعه. هرچند که یادمون نره این دستورالعمل چکلیست نیست که تیک بزنیم و فکر کنیم موفق می شیم، و گام های عمیق کیفی داره که بتونیم خوب جلو بریم. در ادامه سعی کردم وبینار خیلی خلاصه و موجز به این موضوع برگرده، ولی اگر که کتاب، که اسم کتاب جابز تو بیدان یا شناخت نیازهای اساسی مشتریانه که نشر برایان داره اون رو منتشر میکنه و الان توی قسمت ویراستاری نهاییشه، تمام گام های موضوع رو توضیح میده. بعد از اینکه این کار رو کردیم چجوری ایده ها، یعنی بعد از اینکه این نیاز شناسایی شد، موانع شناسایی شد و ما اون رو تبدیل کردیم به حالا به یک ارزش، چجوری میتونیم تغییر نگرش در بازار ایجاد کنیم، چجوری میتونیم آزمایشش بکنیم و چجوری میتونیم جاریش بکنیم، تمام اینها در کتاب بررسی میشه. راجب دوستانم، راجب سوالاتی، راجب ارلی ادابترها و در واقع اون چرخه انتشار نوآوری پرسیدن، سعی کردم جواب بدم و این نوید رو دادم که در ادامه کتاب‌هایی رو در این حوزه خواهیم داشت، که سعادتش رو دارم که با نشر برایان اون کتاب‌ها رو هم در ادامه داشته باشیم. من از وقتم هم تجاوز کردم از اون 75 دقیقه‌ای که باید ارائه می‌شد. امیدوارم که سرتون رو درد نیاورده باشم. اگر سوالی هست من در خدمتتونم، اگر نه که از خدمتتون مرخص بشم.
من یه تأکیدی
بکنه دایه جان،
جان. آره من دیگه نمیم،
صداشون هست
اینجا، صدای من اینجا هست
جان.
تأکید بکن که ویدیو رو همین امروز ما میذاریم برای دانلود تو کانال نشه برایم، و اینکه حتما برای دیگران هم این لینک های دانلود رو بفرستن.
بله بله بله،
شیر بشه. این وظیفه ماست که محتوای خوب هست اون رو با دیگران به اشتراک بگذاریم و اجازه بدیم دیگران استفاده کنن.
بله، فکر کنم که البته صدای آقای طالبی رو آقای براتی براتون نوشتن که این جنبش املت رو بذارین کنار، گوجه داره میره بالا مسلمون.
میخوایم جنبش کتاب را بندازیم.
آره میخوام بیام سمت جنبش کتاب دیگه.
جنبش املت یه دستگرمی بود و نرمه
تمرینی بوده واسه این موضوع.
آره تمرین، مسابقه جنبش کتاب، اونم کتاب برایان.
دقیقاً. اگر نشه برایان رو آدرسش رو داشته باشید،
کانال تلگرامش
هست برایان بوک. آره یعنی t.me/برایان بوک. الان دوباره آقای طالبی هم براتون میذارم اونجا عضو شید. همین امروز ویدیوهای وبینار اونجا قرار میگیره و ممنونتون میشم اگر فکر کردید که محتوای مناسبی داشته اون رو برای دیگران هم ارسال بکنین، و همینطور اگر که بتونید به ویژه با پیشنهاد و به ویژه انتقاداتتون باعث بشید که وبینارهای بعدی و ارائه های بعدی سمت و سوی بهتری بگیرن بسیار خوشحال میشیم که من اینها رو بشنوم. حالا حداقل من از جانب خودم میگم، ولی فکر میکنم که بقیه دوستانی هم که وبینار برگزار میکنن از این موضوع استقبال میکنن، چرا که اون چیزی که ما در پیشیم اینه که هممون بتونیم توی مسیر رشد بکنیم و بهتر بشیم. یه مهمان پرسیدن یه سوال نسبتاً مرتبط، من سایتی آموزش دارم که سایت کم میفروشه ولی همون کاربر میاد تو تله یا مشاوره میگیرن سریعا خرید صورت میگیره. من برگردم به اسلاید آخر، شما یک سری موانع پذیرش دارید یا یک سری موانع استفاده دارید، یعنی احتمالاً اگر بتونید اون مشاوره رو به خدمتی از سایت بیارید، موانع در زیر ساخت پشتیبانی، میبینید اولین قسمتی که تو موانع استفاده قرار گرفته و احتمالاً اینکه یا هزینه‌تون بالاست یا محصول ناشناست، یعنی اتفاقاً خیلی مثال خوبیه همینجا بررسیش کنیم با هم. ببینید اگر که شروع به اصلا پذیرش نمی‌کنه یا یه محصول خریدن محصول دیگه رو می‌خوام فرق داره، شما میگید با مشاوره میاد، پس احتمالاً یا محصول ناشناست، نمیدونن چی قراره یاد بگیرن، کیفیتش چه شکلی، حالا چجوری میتونید اینو برطرف کنید؟ چت آنلاین داشته باشید که بتونه سوالهای مخاطب رو جواب بده، قسمت‌هایی از ویدیو اگه محتواتون ویدیوییه قسمت‌های ویدیو براشون نمایش داده بشه که بتونن استفاده بکنن. اگر که ویدیوهاتون خیلی زیاده و نمی‌ترسید از اینکه یه تک ویدیوی دیده بشه، مثلا دوره 3 روزه رایگانی داشته باشید براش که با محصولتون آشنا بشه، محتواهایی رو حاضر بکنید که قبل از اینکه به سمت در واقع استفاده از محصول شما اومده باشن که اینم باید در فرآیند طراحی محصول دیده باشین، در واقع محتوایی رو داشته باشید که آموزش بده که دوا شما رو در جبه چیا حرف میزنید و چیه و چه شکلیه میتونه این کار انجام، یا این مشکل در واقع در زیرساخت پشتیبانیه، یک بار استفاده کرده احساس کرده سوالی داره برطرف نشده، آیا باید شما فقط تیکتینگ رو در سایتتون داشته باشین، ارتباط مستقیم با استاد رو ایجاد بکنین، یا موضوعات این چه این رو برطرف بکنین. به نظرم اگر برگردید به سمت این محصولات ناشنا، هزینه بالای راجع به ملموس شدنش باهاتون صحبت کردم و محدودیت در زیر ساخت پشتیبانی، احتمالاً باعث میشه طراحی محصولتون بهتر شه و حتی رو بازاریابیتون اثر بذاره واسه اینکه فروشتون بالاتر بره، چون خودتون دارید میگید نشانه هایی از اینکه فروش در واقع خرید انجام میشه وجود داره. حالا شما باید این رو به طراحی محصولتون برگردید و اون رو تو یک فرآیندی نشون بدید که به صورت در واقع یک پارچه اتفاق بیفته و حالا به قول معروف بتونه اسکیلبل یا قابل گسترش باشه. چه جوری میتونه اتفاق بیفته؟ خب چون شما خودتون به تنهایی که نمیتونید مداوم مشاوره بدید، یعنی یه تعدادی رو در روز میتونید این کارو بکنید، این باید به صورت حالا FAQ یا پرسش‌های متداول رو داشته باشید، امکان پخش ویدیو رو داشته باشید، امکان استفاده رایگان رو داشته باشید، گارانتی بازگشت وجه یا حداقل اینکه از محصول دیگه‌ای در سایتتون استفاده کنن داشته باشید، تیکت داشته باشید، اینا همه موضوعاتی که میتونه وجود داشته باشه. حالا بنا به محصولات شما و مخاطب‌های شما احتمالاً چند تا از اینها بهتر جواب میدن. بازم تاکید می‌کنم که اینها در کانال تلگرام نشر برآیند که آقای طالبی هم این مهمان آخر اون آقای طالبی لطف کردن و این رو گذاشتن، اگر که عضو شید میتونید اونجا دانلود بکنید و اگر که خوب هم بوده ممنونتون میشم که اون رو در اختیار بقیه هم قرار بدید و هر پیشنهاد و به ویژه اگر انتقادی بود اگر منتقل بشه به دوستان در نشر برآیند حتما ازش استفاده میشه واسه اینکه وبینارهای بعدی بهتر برگزار بشن. اگر سوالی نیست من رفع زحمت کنم از خدمتتون. نیست؟ ممنونم از شما، لطف کردید.